أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته عن وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدا امتعال محفل ما و قلوب من روح مورد عنایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مجددن از حضور همه سروران و اساتید خودم که فرصتشون رو در اختیار قرار دادن تشکر و عذرخواهی میکنم. به طور خلاصه در جلسه گذشته بعد از بیان ضرورت یک نظریه روشن در فلسفه تاریخ عرض کردیم که شاید بتوان از منظر قرآن و معارف اهل بیت ادعا کرد که تاریخ اجتماعی بشر بر محور دو جریان سرپرستی و ولایت شکل میگیره که یکی جریان نور هست و دیگری جریان ظلمت، یکی جریان هدایت هست و دیگری جریان ضلال. و نتیجه یکی سرپرستی به سمت قرب و وادی توحید و محبت و معرفت است و دیگری هم سرپرستی در وادی ضلال و ظلمات، یخرجونهم من النور الظلمات، که جزو مفاهیم کلیدی قرآن این دستگاه ائمه نور و ائمه نار هست. و از منظر قرآن گرچه این درگیری یک درگیری طولانی است، ولی در پایان با غلبه حق و غلبه جبهه انبیا و اولیا به پایان میرسه و اونچه در عالم تحقق پیدا میکند در مرحله پایان تاریخ اجتماعی بشر در این دنیا جریان ولایت حق و جریان توحید در عالم هست و حقیقت غیب در این عالم ظهور پیدا میکنه و اندازه گنجایش این دنیا. این اجمالی از اون نکاتی بود که عرض کردید و البته نکات خورد دیگری هم وجود داشت و در همین مسیر اشاره کردیم که محور جامعه حق انبیا و اولیا هستند و محور جامعه باطل ائمه ضلال هستند، گرچه اراده های دیگر هم در این دو جامعه نقش ایفا می کنند. حالا چند تا نکته رو به عنوان متمم بحث گذشته عرض می کنم و بعد هم یه مقداری مبانی بحث رو اشاره میکنم و در مرحله بعد آیات قرآنی که گواه بر این اندیشه هستند تقدیم میکنم خدمتتون. و اما نکات مکملی که قابل ذکر است این است که حیات اجتماعی بشر که بر محور دو قطب تاریخی شکل میگیرد نه از دنیا آغاز شده و نه به دنیا ختم میشود، بلکه بر اساس معارف اهل بیت این جامعه بشری یه عوالمی رو پشت سر گذاشته و یک عوالمی رو هم پیش رو دارد و این ارتباط و الحاق به ائمه نور و ائمه نار و پیشوایان ضلالت و هدایت الحاقی نیست که از عالم دنیا آغاز شده باشه. این نکته اول که این یه باب گسترده‌ای در روایات ما هست که عوالم قبل از دنیا رو توضیح میده و در عوالم قبل از دنیا هم اگر دیده باشید انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه، مؤمنین و کفار و عرض کنم مستضعفین که استضعاف فکری دارن. و در بعضی روایات هم دو دسته، یعنی جبهه کفر و ایمان. و در همون عوالم گذشته هم ارتباطشون با عالم ظلمات و نور همچنین برقرار است، یعنی مؤمنین از اون عالم مرتبط با عالم انوار بودن، طینتشون متناسب با طینت امامانشون هست و در عالم میثاق هم میثاق با امام خودشون بستن و نقطه مقابل هم دستگاه باطل، طینتشون از طینت ائمه نار و سجین هست و در عالم میثاق هم بر عهد خودشون وفادار نموندند و همچنین بقیه عوالمی که ذکر شده. بنابراین این کاروانی که ما داریم ازش بحث میکنیم تحت عنوان جامعه بشری، نقطه آغازش در دنیا نیست، یعنی اینجور نیست که حیات با در عالم طبیعت آغاز شده، بلکه موجودهایی بودن در عوالمی، اون عوالم رو پشت سر گذاشتن، عالم انوار، عالم عرض کنم میثاق، حالا عالم اشباح و ازله که حالا در روایت بعد به طور جدی ازش بحث بشه، عوالمی رو پشت سر گذاشتن و بعد وارد عالم دنیا شدن و این صف بندی از عالم دنیا شروع نمی شود، بلکه از عوالم قبل بوده و به عالم دنیا هم ختم نمی شه. این دو جریان در عالم بعد از دنیا هم هستن، منتها در عالم بعد از دنیا اختلاط اونها دیگه برداشته می شه. تو عالم دنیا دستگاه حق و باطل و هم مختلط و آمیخته هستن و این آمیختگی و اختلاط یه لوازمی هم داره، از صفات اونها به ما به مؤمنین تسری پیدا میکنه و از مؤمنین گاهی صفاتی اعمالی به اونها انتقال پیدا میکنه و در عالم قیامت این دو از هم جدا میشوند دیگه. دستگاه باطل آمیختگی با دستگاه حق نداره، این در عالم دنیاست، تا عالم دنیاست، از قبل از دنیا بوده تا عالم دنیا ظاهرا ختم میشه. این یک نکته ای که حالا اگر دوستان مایل باشن به ما مطالعه این بحث گسترده است در معارف اهل بیت، میتونید کتاب الحجه رو ببینید، کتاب معاد و عدل رو ببینید، از کنم کتاب ایمان و کفر رو ببینید. در روایات ذیل این سه کتاب این بحث ها مطرح شده. فرض کنید در کتاب الحجه در هم در کافی هم در بهار بحث طینت ائمه علیهم السلام که مطرح میشه و خلقت ابدان ائمه علیهم السلام، اونجا بحث از خلقت طینت مؤمنین و جامعه موحدین هم هست که اونجا داره طینت ما روحمون از فوق عالم علیین هست، از نور الهی آفریده شده و بعد طینت ما از عرش هست، از یمین عرش، و روح انبیا و مؤمنین هم از طینت ماست و کفار هم روحشون از مادون سجینه و جسمشون از سجین، ارواح کفار ملحق به اجسام اولیاءشون هست. البته میگم یه بحثای پر از معرفت و سر این روایات ها، من فقط اشاره کردم که یکی اون باب رو ببینید که بحث خلقت ابدان ائمه علیهم السلام که مطرح میشه، بحث طینت مؤمنین و طینت کفار هم اونجا مطرح شده، بحث خلقت نوری ائمه علیهم السلام باز در کتاب حجت و کتاب امام شناسی در کتب مختلف مثل بصائر و درجات، کافی، بهار و جاهای دیگه ملاحظه بفرمایید. یه بخش هم بخش عالم میثاق که اون رو هم باز در میتونید کتاب ایمان و کفر مثل کافی ببینید، هم اول وقتی ایمان و کفر رو ایشون شروع میکنه از طینت شروع میکنه، بعدم از عالم میثاق. بنابراین ایمان ما از عالم دنیا شروع نمیشه، از طینت است و عالم میثاق است و قبلش. روایات اون باب رو ببینید. یکی هم در باب کتاب ایمان و کفر در مثل بهار به نظرم جلد 67 است، اونجا باز دوباره یه بحثای خوبی در باب مؤمنین و خلقتشون این هاست. اینا رو ببینید، یعنی این دوتا دستگاهی که ما میگیم در عالم دنیا و این عالم طبیعت وجود داره، اینجوری نیست که از همین جا شروع بشود، سوابق اونها رو تا به این عالم میرسن مطالعه بفرمایید. میگم بحثای فراوان قابل ذکری در این زمینه هست که خب محتاج به یک مجال واسعی است، ولی خود شما حتما مطالعه بفرمایید. نکته دیگر این است که به همین عالم هم ختم نمیشه، باز شما عالم برزخ و قیامت و بعد از عالم قیامت رو هم در کتاب معاد و همچنین کتاب عدل و سایر منابعی که قابل مطالعه است دنبال کنید، این درشته رو شما ادامش رو هم میبینید. خلاصه از منظر فلسفه های مادی و فلسفه های تاریخ مبتنی بر فلسفه های مادی، قاعدتا حیات اجتماعی بشر از همین دنیا آغاز میشه و همین دنیا هم ختم میشه، نه عوالم قبلی داشته نه عوالم بعد. یعنی تکامل ماده وقتی تبدیل میشود به حیات و بعد این حیات تبدیل میشه به حیات اجتماعی و پیچیدگی پیدا میکنه تو اون مرحله نهایی، همین عالم طبیعت است. اما اون از کنم عوالم قبل توضیح داده نمیشه. این نکته اول که قابل ذکر است. نکته دوم این است که یک دستگاه های پشتیبانی دارن این دوتا نظام، هم نظام حق هم نظام باطل، که این دو دست این دستگاه های پشتیبان هم از جمله در نسبت به نظام حق عالم ملائکه است و نسبت به نظام باطل عالم شیاطینه. این هم قابل تأمل هست که جزو نیروهایی که امداد میکنه دستگاه حق رو به جبهه حق رو توی این عالم نیروهای ملائکه است، که حالا در قرآن در جاهای مختلف دنبال کنید این امر رو، در روایات هم ببینید. و همچنین عالم شیاطین هست که اونها هم پشتیبان دستگاه باطل و از قوای امدادی دستگاه باطل در تکامل حیات اجتماعیشون هستن. و از جمله این فایل های مسخر و طبیعی هستند که در خدمت ما قرار گرفتن، یعنی خدای متعال یک سلسله فایل هایی رو، قوایی رو تو عالم مسخر ما قرار داده، مثل قوای طبیعی. این قوای طبیعی مسخر هم جزء دستگاهی هستند که با اونها دستگاه حق و باطل امداد میشه و از طریق این قوای طبیعی به خیلی از مقاصد خودشون دست پیدا میکنن. این هم یه داستان پیچیده ای داره، شما در حوزه معارف دنبال کنید و جز سرفصل هایی است که بحث رو میشه در اون زمینه دنبال کرد. و این نکته قابل توجه هست که میزان تسخیر عالم نسبت به قوای شیطانی و نفسانی میزان محدودی است، یعنی یه لایه‌های خاصی از قوای طبیعت در استخدام شیاطین و دستگاه کفار قرار میگیره. این همه پیچیدگی‌هایی که شما در تمدن مادی میبینید و تصرفاتی که در طبیعت میکنن و قوای طبیعت رو به استخدام خودشون در میارن، انرژی‌های طبیعی رو استخدام میکنن، این لایه محدودی از نیروهایی است که در این عالم آفریده شده که مسخره قوای کفار قرار داده میشه. اما یک لایه های عمیق‌تر و جدی‌تر و باطنی‌تری است که اونها تنها در اختیار دستگاه حق و قوای ایمانی قرار میگیره. خیلی از حوادث اصل ظهور که اتفاق میفته به وسیله همون قوایی است که در استخدام مؤمنین قرار میگیره و اون قوا در اختیار کفار قرار نمیگیره. یعنی حتی ممکنه کفار فرض کنید به یک لایه های پنهانی از خواص ماده و انرژی های پنهان در ماده دست پیدا کنن، ولی هم مثل فرض کنید انرژی های نوعی که در استخدام در میارن، ولی همه اینها یک لایه محدودی از این مخلوقات هستند که مسخر اون قوا هستند. به تعبیر دیگه اراده های شیطانی در عالم محور موجودات و مخلوقات طبیعی نیستند، بلکه لایه‌های محدودی از این موجودات و مخلوقات هست که ملحق به اونها میشه و اونها نسبت به این موجودات مسلط میشن و اراده اونها نقش قانون نسبت به این فاعل‌های طبیعی رو ایفا میکنه. و اگر شما میبینید یه تمدنی ساخته میشه حول فرض کنید اولیاء طاغوت و فرائنه، این تمدنی است که درش قوای انسانی حضور دارن، نظام شیاطین به نسبت حضور دارن و فاعل‌های مسخر طبیعی حضور دارن و محورش هم اولیاء طاغوت و شیاطین انس و جن هستن. در جبهه مقابل هم اگر شما یه تمدنی میبینید شکل میگیره در عالم، تمدن حق، محور این تمدن عرض کنم ائمه خدا هستن و اولیاء الهی هستن و عالم ملائکه امداد میکنن و قوای طبیعی هم این دستگاه رو امداد میکنن و اراده های انسانی توی یک ترکیب در شکل گیری این تمدن نقش ایفا میکنن. گم اون من اینه، اگر کسی توی در این زمینه ها تأمل کنه، یه مبانی برای به اصطلاح دستیابی به علوم پایه و به تبع علوم تجربی پیدا میشه. و نکته دیگری که قابل تأمل هست اینه که در عرض کنم جامعه حق و باطل باز این مسئله جای تأمل جدی داره. محور پیچیدگی در جامعه باطل و محور تکامل در جامعه حق امام هست، یعنی امام حق و اولیاء طاغوت محور اشتداد جامعه باطل و تکامل جامعه ایمانی هستن. اگر جامعه ایمانی تکامل پیدا میکنه بر محور امام علیه السلام هست. و به تعبیر دیگر اون چه این عالم رو به سمت رو به تکامل پیش میبرد ظهور غیب در این عالم شهود هست و امام اون کلمه غیبی است که در این عالم تجلی و ظهور پیدا میکنه و با اون تجلی و ظهور هست که تکامل در عالم واقع میشه، برخلاف بعضی که خیال میکنن تکامل در نظام طبیعت بیرون از اراده امام اتفاق میفته و بعد امام در درون یک جامعه میان و از بستر جامعه ارتزاق میکنن. اینطوری نیست، امام محیط به جامعه است و تکامل عالم از مصدر امام واقع میشه، نه اینکه امام در درون جامعه عمل میکند. اینم عرض کردم یه باب گسترده است در معارف ما که اگر دنبال بفرمایید باب امام شناسی و معرفت به امام و حجت هست که اون کلمه جامعه الهی است، کلمه عدل، کلمه نور، سرچشمه حیات. و خب اگر این دو تا جامعه رو باز شما در ادبیات روایی و قرآن دنبال بکنید در حوزه معارف مختصاتی برای این دو تا جامعه ذکر شده. یک جامعه، جامعه نورانی است. یک. دو، جامعه است که حیات درش دمیده شده و به هیچ وجه درش لهو و لعب نیست. جامعه است که بر محور امام علیه السلام به عدل و روح و خصوصیاتی که در ولایت امام ذکر شده دست می‌یابند. اینم بخشی از آیات و روایات و قرآن هست که این دو تا جریان رو در ذکر میکنه. و بعکس، داری که داره ولایت اولیاء طاغوت و تمدن مادی است، دار دنیاست و دار لهو و لعب و تفاخر و امثال ایناست. انما الحیات الدنیا لعبون و لهو و ان الدار الاخره لهیل حیوان. همه دار دنیا دار لهو و لعبه و آخرت دار حیوانه. در روایات دیدید آخرت رو به محیط ولایت ائمه علیهم السلام تفسیر میکنه که ولو در عالم طبیعت هم اتفاق بیفته دیگه دنیا نیست و دارالحیوانه. و به عکس، دار دنیا حیات دنیا رو تفسیر کرده به ولایت ائمه جور. ذیل این آیه ببینید روایت رو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. شما حیات دنیا رو برگزیده اید و آخرت بهتر است، جاودانه است. اونجا میفرماد مراد از حیات دنیا محیط ولایت ائمه جوره، دشمنان ماست، و دارالآخره محیط ولایت ماست. بنابراین اگر کسی در همین دنیا ملحق به امام شد و در فضای ولایت امام تنفس کرد، تو همین دنیا در دارالآخره است، به دارالحیوان رسیده. و اگر در این دنیا در محیط ولایت ائمه جور بود، این حیات دنیاست. و این است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. در همه ادوار پیچیدگی خودش چیزی جز اینها در حیات دنیا نیست، یعنی محصول ولایت ائمه جور و دستاورد تمدن مادی و دستاورد ولایت باطل چیزی جز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نیست، با تنوعی که داره. من از کردم این آیاتی که میگم سرحلقه های بحثن، خود شما انشاءالله اگه مایل بودید این آیات رو دنبال بفرمایید. باز ببینید در قرآن محیط ولایت ائمه علیهم السلام محیط حیات تلقی شده که یکی از آثار ولایت امام علیه السلام دست یافتن به حیات با تعابیر مختلف، دست یافتن به طهارت. و اگر با ادبیات قرآن و روایات سیر کنید که آشنا هستید، انشاءالله میبینید که از امام و ولایت امام علیه السلام به کلمه ما تعبیر میشه. و علب استقام و علت طریق لعسقیناه هم ماان غدقا، اگر بر طریق استقامت میکردن ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. فهمون طریق ولایت امیر المومنین هست و ماء غدق، آب فرات، ماء فرات، ماء فرات هم ولایت ائمه است. اگر کسی در محیط ولایت استقامت کند، تینت او با حقیقت ولایت آمیخته میشود. پس ببینید، یا مثلا در قرآن مکرر میفرمد که سرچشمه حیات آب است و جعلنا من الماء کل شیء حی. این مثالش همین آب طبیعی است که حیات موجودات طبیعی به او وابسته است. تنش ممثل حقیقیش عبارت است از وجود مقدس امام که حیات عوالم به او وابسته است. امام کلمه روحه، بنابراین محور جامعه مؤمنین امام است که کلمه حیات، کلمه روحه. و این آیه قرآن که مکرر خوندید، خدای متعال میفهمد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خطاب به مؤمنین هست که استجابت کنید، تلاش کنید که به اجابت این دعوت برسید. خدا و رسول رو اجابت کنید، استجابت کنید وقتی شما رو دعوت میکنن به چیزی که مبدا حیات شماست. فرمود ما یحییکم، مقصود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است. این محیط، محیط حیات طیبه است. اگر کسی وارد اون محیط شد به حیات معنوی و حقیقی میرسه و همه ارواحی که در جبهه مؤمنین هست و در اونها دمیده میشود شعاعی از روح الامامه. به تعبیر دیگه از نظر روایات ما جامعه مؤمنین غیر از این روح طبیعی و نفسی که در کفار وجود داره به ارواح دیگری دست میابند، درشون دمیده میشه که روایاتشو دیدید. این رو هم باز اشاره میکنم، در کتاب تینت مؤمنین، در باب تینت مؤمنین میتونید ببینید، در کتاب کافی و غیرش میتونید، در باب ارواحی که ائمه به او تایید میشن این رو میتونید ببینید، در کتاب ایمان و کفر ابوابی داره تو روایات ما از جمله کافی که روحی که مؤمن با او معید می شود و ایدهم به روح من، اونجا ببینید که مؤمنین با ارواحی تأیید می شوند که چهار روح رو در مؤمنین فرموده هست: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج. که روح المدرج شاید همون نفسه که انسان با او خورد و خوراکش رو داره و حیات طبیعی خودش رو اداره می کنه. ارواح دیگری در مؤمنین دمیده میشه، ولی و در کفار فقط همون روح المدرج یا نفس هست، چیز دیگری نیست. بنابراین اگر کسی جبهه مؤمنین رو مطالعه بکنه، جبهه مؤمنین معید به سرشتشون از تینت علیین هست، از اونجا گلشون برداشته شده، روحشون از عالم انوار هست و تو این عالم که میان معید به ملائکه هستند، ارواحی درشون دمیده می شود و همه این ارواحی که در جامعه مؤمنین دمیده میشه نازله روح الامام است که امام کلمه روح هست. بنابراین شما جامعه رو اینطوری میتونید ببینید، روابط اجتماعی مؤمنین رو به این کیفیت میتونید ببینید. و به عکس اون طرف فقط دارای یک نفس یا روح المدرج هستند که قوه است که با او خورد و خوراک و اداره غرایز انسان اتفاق میفته. بنابراین نسان و سرمایه بیش از این نفس و اداره قوای غریزی خودشون چیزی ندارن، ولی جامعه مؤمنین اون ارواح درش دمیده میشه. به لذا مبدع عرض کنم یک بنز منازل بالاتری از ادراک و حیات هست. و همچنین در جامعه مؤمنین، در نه فقط در ارواح فردیشون، در روح جمعیشون، در جامعه مؤمنین کلمه نور حاکم هست و لذا همه مناسبات و روابطشون نورانی است. این آیه قرآن رو تأمل بفرمایید، دقت کنید. این اشاراتی که من میکنم اشارات به آیات قرآن ها، فقط یه افق هایی است که نشون بده که چجوری میشوان آیات قرآن رو دنبال کرد. قرآن دو دسته میکنه انسان ها رو: افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. میفهمد یه عده ای هستن که مرده بودن، ما زنده شون کردیم و جعلنا له نورا، برای اون نوری قرار دادیم که با این نور مشی در بین مردم میکند، یعنی مشیش مشی در نوره. کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، یه عده‌ای هم مثلشون در عالم ظلمات و از عالم ظلمات خارج نمیشن. عالم ظلمات که میدونید آیاتشو جلسه قبل اشاره کردم، او که ظلمات فی بحر لجی یا یخرجونهم من النور الی الظلمات، این همون ولایت، محیط ولایت باطله. عده‌ای در محیط ولایت باطلن و نه فقط جسمشون، مثل اونها هم از این عالم خارج نمیشه، خودشون و مثلشون و عوالمشون ذیل عالم اولیاء طاغوت تعریف میشه. این یه دسته هستن، اینا هم در ظلماتن، هم به حیات راه پیدا نکردن. یه عده‌ای به عکس، اونا هم حیات نداشتن، خدای متعال در اونا حیات دمیده و برای اونها نور قرار داده. اون حیات رو، باز روایات رو بخونم، فرمود افمن کان میتن، یعنی کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. کسی که به وادی ولایت دست نیافته، به ماء الحیوان دست نیافته، آب حیات، به حیات نرسیده، فاحییناه، احییناه به ولایتنا و جعلنا نه نورن ای امامن. بنابراین یه جامعه مؤمنین رو وقتی نگاه بکنید، جامعه ایست که درش حیات دمیده شده و نور دمیده شده، مشیشون در نور، خودشون، قوای خودشون، گذشته خودشون، آینده خودشون، عوالم خلقت رو میبینن در شعاع این نور. اونایی هم که در ظلمات هستن، اذا اخرج یده لم یکد یراها، خودشون هم نمیتونن ببینن، خودشون رو در حتی اکثر در حد غرایزشون میبینن، گذشته و آینده خودشون، عوالم خودشون رو نمیتونن ببینن. پس ببینید یه طرف جامعه مؤمنین با این خصوصیات که جامعه ایست یا مؤمنینی هستن که از عالم قبل از دنیا تینتشون از علیین هست و ملحق به امام خودشون هستن، تینتشون با آب فرات و حقیقت ولایت آمیخته شده، تو عالم که میان همینطوره تحت هدایت و ولایت امام هستن، لذا درشون حیات و نور هست، از علوم ائمه علیهم السلام استفاده میکنن و این علوم مبدا حیات قلب اونهاست، امثال این روایات رو. یک طرف هم نه، وادی ظلمات، ارواح درشون نیست، فقط نفس و روح المدرج دارن و هم در ظلماتن هم از حیات طیبه برخوردار نیستن. یعنی وادی ولایت اولیاء طاغوت همون وادی کم مثله فی الظلمات لیس بخارج منهاست، اون ظلماتی است که اگر کسی از او خارج نشد الالعبد، وقتی در وادی ظلمت است به حیات هم نمیرسه. این نکته هم اشاره میکنم در روایت اهل بیت علیهم السلام، این دو حقیقت به هم پیوستن، نور و حیات یک سرچشمه دارن، اگر کسی به نور راه پیدا نکرد به حیات هم راه پیدا نمیکنه. حالا توضیحش رو در روایات ببینید. حضرت فرمود که خدای متعال در مقام توحید واحد و متفرد بود، بعد کلمه ای رو آفرید، فتکلم به کلمتن فسار نورن، کلمه ای رو تکلم کرد که اون کلمه نوره. حالا این باید توضیح داده بشه این روایات. فخلق منه النبی و خلقنی و ذریتی، نبی اکرم و من و ذریه من رو از اون نور آفرید. ثم تکلم به کلمتن فسار روحن، کلمه دومی که نظام آفرینش با او آغاز شده کلمه روحه. بعد می‌فرماد اون روح رو در این نور قرار داد، موطن کلمه روح این کلمه نور است، او رو در سپس در ابدان ما قرار داد. اونی که در بدن امام هست هم کلمه نور هم کلمه روحه، لذا امام و نحنو کلمت الله و روحه، هم کلمه نورن هم روح الهی هستن. اگر در قرآن می‌فرماید ما روح رو در آدم دمیدیم و اونقدر این روح عزیز بود که به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، اون کلمه روح که شعاعش تو آدم افتاده بود، من روحی نفخت و فیه من روحی، این همین کلمه روحه. خب پس ببینید امام علیه السلام که محور جامعه مؤمنین هست، عبارت است از کلمه روح و کلمه نور. وقتی در وجود مؤمنین ظهور پیدا میکنه، اونا به حقیقت نور و حقیقت حیات طیبه میرسن. لذا مؤمن هم دارای ارواح هست هم دارای نوره. این که در روایت دیدید قلب مؤمن مشکات انوار خداست، چون مشکات حقیقی که قلب نبی اکرم و امام علیه السلام، چون قلب مؤمن تابعی است از اون قلب، اون حقایق درش جاری میشه، قلب مؤمن خودش میشه مشکات انوار. و وقتی شد مشکات انوار، فرمود المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. مؤمن در همه رفت و آمدش در عالم انواره، ورودش، خروجش به کارها، عرض کنم ورودش از عالمی، ورودش به عالم بعدی، خروجش از این عالم و ورودش به عالم بعد همه در وادی نور واقع میشه و کلامش نوره، علمش نوره، مسیرش تا مقاماتش در قیامت همه مسیر نوره. این همون وادی ولایت امام علیه السلام. پس ببینید از منظر قرآن اگر جامعه موحدین حول امام شکل میگیره، امام کلمه روح، کلمه نور، سرچشمه حیات، به تعبیر قرآن کلمه ماء، انزل من السماء ماء لیطهرکم، در سوره انفال ببینید در ضمن جنگ بعد میفرماید که اون صحنه سخت که برای شما پیش آمد، خدای متعال آب رو از بالا نازل کرد از سماء تا شما رو تطهیر بکنه. دو سه تا خاصیت دیگه هم براش میگه، لیثبت به الاقدام. اونجا ظاهرش اینه که خب بارانی آمد و اون قذارت برداشته شد و نشاطی برای مؤمنین پیدا شد و جبهشون به تحرک در آمد، ولی حضرت فرمودن سماع وجود مقدس نبی اکرمن، ما وجود مقدس امیرالمؤمنینن. حقیقت ولایت از اون مقام رفیع تنزل پیدا کرده، مبدع طهارت و ثبات نفس و اینهاست. پس ببینید میشه وادی ولایت. اینم است که در عصر ظهور از منظر قرآن که حالا آیاتش رو میخونم انشالله که دوره ظهور اون حقیقت غیب هست، امام در عالم ظهور پیدا میکنه، هم حیات در عالم جاری میشه هم نور. اشرقت الارض به نور ربها، و این آیه تعویلش به دوره ظهور هست که فرمود نور رب امام علیه السلامه، و وقتی حضرت ظهور میکنن زمین نورانی میشود، وارد یک فضایی میشه که بعد حضرت فرمودن کار به جایی میرسد که اذن استغنا الناس عن ضوء الشمس و القمر، مردم از پرتو ماه و خورشید دیگه مستغنی میشن، یعنی فضای عالم فضای دیگری میشه. که حالا اگر بخوایم این رو بحث بکنیم باید کلمه نور و معنی این نور و عوالم نور رو توضیح بدیم. همینقدر من اکتفا میکنم. و باز در قرآن وقتی دوره ظهور رو توضیح میده میفرماد که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خدای متعال زمین رو بعد از مردن زنده میکند. زمین میمیره، زمین زنده میشه. حضرت فرمودن موت الارض موت اهلها، زمین اگه اهلش مرده باشند زمین هم مرده است، اگه اهل زنده باشند زمین هم زنده است. مثل جسم آدمه، چطور جسم انسان اگر روح مرد جسم هم میمیرد، اگر اهل زمین زنده باشند زمین هم زنده است و اگر مرده باشند زمین هم مرده است. فرمود ول کافر و میتون، کافر چون میت است، زمینی که کفار روش زندگی میکنن مرده است، مردار با مرده سر و کار داره، هر دو مردن. وقتی عصر ظهور واقع میشود هم قلوب به حیات میرسن و احی به القلوب المیته، و هم زمین زنده میشود. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، امام هم مبدع حیات اهل زمین هم مبدع حیات مبدع حیات خود طبیعته، لذا عالم هم عالم دیگری می شود، روح دیگر همین طبیعت دمیده می شود. بنابراین اینا بعضی از آثاره، عرض کردم حالا اینا رو اگر شما فلسفه های تاریخ و اندیشه های فلسفه تاریخی رو مطالعه کرده باشید که فرمودید، می بینید که این گزاره ها چقدر قیمتی هستند در مقابل اون حرف هایی که دیگران رتب و یابس هایی که سر هم کردن، که هر کلمش میبینید چقدر گرهگشاست در جای خودش. پس ببینید این بعضی از خصائص این دوتا دستگاهی که در قرآن آمده، دستگاه انبیا، دستگاه حیات، دستگاه نور. وقتی جامعه حول انبیا شکل میگیرد جامعه نورانیست، جامعه زنده است. اونایی که در این جامعه زندگی میکنن به حیات رسیدن، به نور رسیدن، عوالم دیگه بر اونها مشهود شده و حتی زمینی که در او زندگی میکنن زمین دیگری میشه. اون طرف هم عالم ظلمات است و عالم موت و مردگی، عالم لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسره، یعنی چیزی از این دستگاه به دست نمیاد الا همین ظلمات و موت و لهو و لعب و تفاخر و تکاسر و زلال و این خصوصیاتی که برای اون دوتا دستگاه، برای دستگاه مادی ذکر شد. بنابراین یه نکته که اگر میخواییم حرکت این دوتا جریان رو ببینیم باید بهش توجه بکنیم این نکته است که در جامعه مؤمنین امام محور جامعه است و اون چه شما در جامعه مؤمنین میبینید تجلی در واقع حقیقت امام هست. تا اونجایی که فاعل‌های طبیعی رو مسخر میکنن، یعنی در انسانها حقیقت ولایت و روح امام دمیده میشود و با دمیده شدن این حقیقت به حیات و نور میرسند، به معرفت میرسند و طبیعت هم طبیعت دیگری می شود و در طبیعت تصرف می کنند و وقتی تصرف می کنند یک جهان مخصوص، جهان خاصی ساخته می شود، جهانی که حاصل تصرف انسان به نور و به حیات رسیده و به آرمانهای بلند پیوند خورده و تصرف او در عالم طبیعتی است که این عالم طبیعت هم زنده شده، لذا یک جهان دیگری درست می شود و این می شود یک طرف تمدن که شما اگه تو این تمدن نگاه بکنید همه جا روح الامام رو می بینید، حضور امام علیه السلام رو می بینید. که حالا اینم اشاره بکنم، اشاره است، خودتون دنبال بفرمایید. این که در آخر الزمان در روایات داره یظهر الماء علی وجه الارض، ما یعنی همین، یعنی حقیقت ولایت امام ظاهر می شود که می دونید ما از نظر قرآن و کان عرشه علی الماء، حامل عرش الهی، یعنی مستقر عرش خدا رو زمین واقع می شود، زمین می شود مستقر عرش. اون چه در دوره ظهور اتفاق می افته در کمال جامعه ایمانی این است که زمین می شود مستقر عرش. وقتی اون حقیقتی که پایگاه عرشه و فرماندهی حضرت حق آمد رو زمین، یظهر علی وجه الارض، اون مستقر عرش هم در زمین واقع می شود. این یک طرف هست. اون طرف هم شما اگه خوب نگاه بکنید همه جا تجسد ارواح اولیاء طاغوته، یعنی شما هر کجا اخلاق جامعه رو میبینید تجسد اون خلقه، فکرشون میبینید تجسد اون فکره، تصرفاتشون ادامه اون تصرفاته، طبیعتی که مسخر میشود زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس، یعنی هم دریا هم زمین با این اراده های فاسد فاسد میشود، با این اراده هایی که حیات طیبه ندارن اونها هم از حیات فاقد میشن، فاقد حیات میشن. بنابراین اون چه که شما در این دوتا نگاه میتونید ببینید، دوتا جریان تاریخی است، یه جریان موت و زلال و قفلت و غی و امثال ایناست، یک جریان هم جریان رشد و نور و حیات طیبه، هر دو هم بر محور دوتا امامن. این تجلی امام باطل، اونم تجلی امام حق، یعنی امام حق ارادش، حقیقت وجودیش، بندگیش، سجدش محور تکامل جبهه حق است و طغیان و استکبار و شیطنت و ملعنت امام باطل هم محور تفرعون و شیطنت جامعه باطل است. نکته دیگری هم که حالا باز اینجا قابل توجه هست این است که این جامعه‌ای که حول امام شکل میگیره، این جامعه تاریخی، یک ارتباط حقیقی بین مؤمنین تو این جامعه برقرار میشه که این رو هم اگر خواستید ببینید معارفش رو، یه بابی در کتب ما هست، من اشاره میکنم به کتاب ایمان و کفر کافی فقط، که اونجا توضیح دادن که مؤمنین با همدیگه برادرن و این برادری، برادری حقیقی است، یه برادری قراردادی نیست، المؤمن اخو المؤمن، از پدر و مادر. اونجا توضیح داده که مؤمنین اونچنان به هم پیوسته اند که اگر یکیشون احساس رنجی بکند این رنج به همه منتقل می شود، درست مثل اعضای یک پیکر. بعد فرموده مؤمنین ارواحشون به هم متحد است و ارتباط روح مؤمنین، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس به شمس، پیوندی که بین شعاع خورشید و خورشید هست شدیدترش بین دو تا مؤمن هست، یعنی مؤمنین به منزله اشعه امام هستند و همینطوری که اشعه خورشید یک پیوستار حقیقی هستند، جامعه تاریخی مؤمنین یک پیوستار واحد و حقیقی هستند که حول کلمه روح و کلمه امام علیه السلام شکل گرفتن. ان روح المؤمن، عرض کردم این روایتو برای این خوندم که در این روایت حضرت میگن مؤمنین با همدیگه اخوت حقیقی دارند، نه اینکه یک اخوت اعتباری و قراردادیه. بعد میفهمد روحشون به روح الله متصل است شدیدتر از اتصال شعاع شمس به شمس. پس از این منظر شما اگه جامعه مؤمنین رو ببینید، در مقابل جامعه کفار عبارت است از یه جامعه‌ای که بر محور امام شکل میگیره، تینتشون، نورشون، روحشون یک به هم حقیقت به هم پیوسته است، حول تینت امام، حول روح امام، حول کلمه امام، و سیرشون با امام علیه السلام است از عوالم قبل تا این عالم و عوالم بعد، و این سیرم در وادی حیات و نور و عبودیت و معرفت است، و همه جلوه های حیاتشون جلوه نور، جلوه حیات، جلوه عبودیت، جلوه معرفت و بندگی است. اگر شما جامعه مؤمنین رو از صدر تا ساقه نگاه بکنید، جامعه مؤمنین از صدر تا ساقه مثل یک روح واحدی است که در حال عبادت است و همه اشعه او دارن عبادت میکنن و همه احوالشون حالت عبادت، الذین هم فی صلاتهم دائمونن، امام جماعتشون امام هست و حول او دارن بندگی میکنن، بازارشون، خونهشون، تاریخشون، تمدنشون عبارت است از یک معبد بزرگ، یک معبد به وسعت همه دامنه حیاتشون و تو همه عرصه ها در حال بندگی و قرب و معرفت هستن و همه احوالشون احوال قرب و معرفت است. بنا عبد الله بنا عرف الله، فهمود با ما خدا عبادت شده و با ما خدا شناخته شده است. اون طرف هم اگر نگاه بکنید یک روح مستکبر ظلمانی طاغیست که حالا تعبیر اشعه هم غلطه، نمیدونم با چه تعبیری بگم، شعاهای از این ظلمت در ارواح وجود داره و یک ارواحی حول اونا در حال استکبار و شیطنت و بازی و لهو و لعب. این دوتا جریانیست که از منظر قرآن و روایت شما میتونید ببینید. حالا ایستگاه های این دوتا جریان که از کجاها گذر کردن، به کجا رسیدن، تا کجاها میخوان برن، اینم میشه بحث جامعه تر فلسفه تاریخ اجتماعی. پس فلسفه تاریخ اجتماعی را اگه بخواید دنبال کنید باید با عوالم قبل از و بعد از عالم دنیا و با اون چه در بطن عالم میگذرد مورد مطالعه قرار بدید که اصلش جریان ائمه نور و ائمه نار هست که مؤمنین در واقع به منزله قوای امام نورن و کفار به منزله قوای ائمه نار. حالا این رو شما مقایسه کنید با جریانی که مثلا تو ماتریالیسم تاریخی مارکس میبینید، یک فلسفه تاریخ با اون همه سر و صدا نیم قرن بر همه مجامع روشنفکری انقلاب حکومت میکرد، حاصلش این روابط تولیدی که پیچیده تر میشود، تضاد طبقاتی در شکل جدیدی ظهور و بروز پیدا میکنه، خلاصه انگیزه های اقتصادی تبدیل میشوند به انقلابات اجتماعی. همش سر و تهش همین یک کلمه است. حالا میگم با البته پیچیدگی هایی که داره. و یا بقیه مکاتب رو شما دنبال کنید، نظریه تکامل رو ببینید، تکامل اجتماعی و دترمینیسم اجتماعی رو، باز همینه، چیزی غیر از این نیست. نظریه های نو در از کنم آرمان شهرهایی که مطرح میکنن شما ببینید، مثلا دوره کشاورزی و صنعت و فراصنعت، حالا ببینید شما نظریاتی که دادن، فرض کنید کتاب تافله رو شما ببینید، موج سومش رو، بقیه کتابا رو، تو این زمین خیلی حرف زدن دیگه، فیلسوفان جدید رو شما حرفاشون رو ببینید، مقایسه کنید ببینید حالا افقهایی که اونا پیش روی ما میگذارن با افقهایی که معارف اهل بیت علیهم السلام پیش رو میگذارن چقدر مقایسه قابل مقایسه هست، و خود شما دنبال کنید. خب این یه بخشی از تکمله در واقع بحث گذشته بود. حالا اگر اجازه بدید این بحثی رو که اشاره کردیم به چند تا از پیشفرض‌های مبناییش اشاره کنم و سریع اون پیش‌فرض‌ها رو عرض بکنم خدمتتون، بعدم آیات قرآن و روایات ذیل آیات رو که کمک می‌کنن به فهم این نظریه به اندازه وسع محضرتون تقدیم می‌کنم. اما اساسی ترین مفروض و پیش‌فرضی که در این نظریه مورد توجه هست و باید بهش دقت بشه این است که باطن یعنی همه عالم ناشی از الوهیت حضرت حق است. او اله عالم است، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، و این الوهیت حضرت حق ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در عالم جاری است. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت. همه عالم بر مدار الوهیت یگانه حضرت حق هست که به سمت صلاح و انسجام و کمال حرکت میکند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و غیر او هم اله دیگری نیست. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت. این نکته اوله. و نکته دوم این است که وقتی خدای متعال به ما انسانها اختیار و اراده داد، پذیرش الوهیت خود رو در حوزه اختیار ما جبری نکرد. یعنی ما ملزم به پذیرش توحید نیستیم. اگر پذیرفتیم حقایق و حجب از ما برداشته میشه، میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حقیقت توحید برای ما مشهود میشه. سیر از ظلمات به نور، سیر از غفلت و شرک به سمت ذکر و توحیده. ولی مجبور نیستیم. لا اکراه فی الدین. گرچه الوهیت او مدار همه آفرینش هست و ما بخواهیم یا نخواهیم تکوینن وابسته به اون الوهیت هستیم، ولی در حوزه اختیار به ما اجازه داده شده است تکوینن که اون الوهیت را نپذیریم. اگر پذیرفتیم ولایت حضرت حق بر ما جاری می شود و ما از ظلمات و کسرات به سمت نور و توحید و معرفت هدایت خواهیم شد. از شرک به توحید سیر ما. حتی شرک های خفی می رود. تو اون نگاه انسان همه عالم رو ذیل توحید می فهمد و می بیند. و اگر اون ولایت رو قبول نکردیم به عکس است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دائما حجابی بر حجابی افسوده می شود، اونم نه حجاب نور، حجاب ظلمانی. لذا در عالم هرچه می بیند حجاب ظلمانی است. فقط با بت ها سر و کار داره، جز بت هیچی نمیبینه. همه ی عالم براش بتن. ماه بت، خورشید بت، زمین بت. لذا به همه دل میبندد، از همه میترسد، به همه امیدوار است. اینهایی که هیچ کاره اند برای او میشوند همه کاره، و او که همه کاره است برای او هیچ کاره است در نگاه او. این دو تا سیر دیگه. یعنی انسان اگر وارد ولایت اولیاء طاغوت شده، هر قدمی که به سمت شهوات خودش حرکت میکنه به اندازه همون قدم از وادی توحید دور میشه. حجاب و ظلمات بر او سایه میافکند. حجاب ظلمانی حجاب شیطانی هستن. حجاب نورانی حجاب دستگاه نبی اکرم هستن. کسی وارد دستگاه نبی اکرم شد که به حقیقت سر توحید راه پیدا نکرده، باید سیر در این وادی بکنه، حجاب ها ازش برداشته بشه تا برسه به حقیقت توحید. ولی اونجا همش حجاب روی حجاب، ظلماتون بعضها فوق بعض، همش حیرت، سردرگمی، شرک. کسی که در وادی نور هست به هر ذره عالم که نگاه میکند حضور حضرت حق رو احساس میکنه، و به عکس اگر کسی در وادی ظلمات بود چیزی که نمیبیند نور است، نور الهی رو نمیبینه. اون چه میبیند در عالم بت‌ها هستند و اسباب و مقید به اونهاست و الی الابد اسیر اونها خواهد بود. حتی در قیامت هم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. الی الابد دیگه بعد در کوری و اما به سر ببره، نمیتواند ببیند حقیقت و توحید رو در عالم. هرچه میبیند همین بت هاست، به اونها تکیه میکنه، از اونها میترسه، از اونها میخواهد، اونها رو صدا میزنه، استمداد میکنه. این تعابیری که در قرآن هست. پس این هم نکته دوم، که ما در پذیرش ولایت الهی مجبور نیستیم. اگر پذیرفتیم این میشود دین، نپذیرفتیم میشود کفر. نتیجهش چیه؟ دو تا جریان ولایت بر ما در عالم واقع میشود. و نکته دیگری که اینجا قابل ذکر است این است که این ولایت اللهی که جاری میشود بر مؤمنین از طریق ولایت خلفا جاری میشه. بنابراین ولایت خلفا طریق جریان ولایت الله در عالم است. بنابراین جامعه مؤمنین ذیل ولایت خلفاء الهی به رشد و کمال میرسد و به سمت وادی نور حرکت میکنه. نکته پایانی این است که و به عکس اولیا، اونهایی هم که در ظلمات غرقن، ذیل ولایت اولیاء طاغوت سیر در ظلمات میکنند، خودشون به تنهایی ظلمانی نمیشوند. مبدا ظلمات ولایت اولیاء طاغوته، کما اینکه مبدا نور ولایت الله و ولایت خلفاء الهی است. سوم اینکه مناسک و آداب این جریان ولایت میشود شریعت، شرایع جریان ولایت باطل میشن قوانین زندگی ذیل ولایت اولیاء طاغوت. و هرچه هم ولایت اونها پیچیده تر شد، مناسک و قواعد پیچیده تر میشود. عنایت فرمودین، اما از قواعد حقوقی و ارزشیش تا قواعد فکریش تا دانشش، همه اینها قواعد جریان ولایت اولیاء طاغوتند، منتها به هر کدام به شکلی. اینی که باید توضیح داده بشه، یعنی دانش مادی قواعد جریان ولایت اولیاء طاغوت بر محیط زندگی مادی است، حتی علمش ها. و به عکس، هم قواعد حقوقی و شرایع، هم قواعد علمی در دستگاه حق ابزار جریان ولایت حقند. بنابراین در دستگاه اولیاء طاغوت اون چه ازش تحت عنوان دانش نام برده می شود، دانش های تجربی و کاربردی و امثال اینها، و اون چه تحت عنوان اندیشه ها و بینش ها و ازش یاد می شود، فلسفه ها، و اون چه تحت عنوان حقوق و ارزش ها و قواعد و قوانین ارزشی و حقوقی بیان می شود، تماماً ظهور ولایت اولیاء طاغوت و در جبهه حق ظهور ولایت اولیاء حق است. یعنی اگر ولایت حق مؤمنین رو و جامعه ایمانی رو به سمت نور میبرد، فقط در قلب و باطن و سر جامعه نیست، دانششون هم نورانی است، نظامات حقوقیشون هم نورانی است، ارزش ها و ضد ارزش ها هم نورانی است، اعتقادات و اندیشه هاشون هم نورانی، سراسر نور است. و به عکس در وادی ظلمات اینجور نیست که اولیاء تا اگر کسی تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار گرفت یا جامعه ای با ولایت اولیاء طاغوت سرپرستی شد، علم و تکنولوژیش نورانی باشه، فلسفه هاش نورانی باشه، فقط اخلاقشون ظلمانی باشه یا رفتارشون ظلمانی باشه. اخلاق، افکار، رفتار همه ظلمانی می شود و به عکس در جامعه مؤمنین همه نورانی می شود. اینم یه دستاورد مهمی است که حالا تأمل بفرمایید. پس بنابراین دین هم اگر خوب توجه بفرمایید که از کرم نظیره به کرمان بردنه، دین عبارت است از جریان الوهیت حضرت حق که ما میتوانیم بپذیریم، میتوانیم نپذیریم. ادامش میشه جریان ولایت الله و نازلش میشه شریعت. لذا این یکی از مبانی جدی بحث است که دین در قوس نزول الوهیت، ولایت، شریعت است. شرایع مناسک ولایتن و ولایت طریق سرپرستی اله است نسبت به اراده هایی که ایمان پیدا میکنن. لذا عنایت بکنید ولایت امام باطن دینه و سرش الوهیت حضرت حقه. در قوس دینداری هم عمل به شرایع، نه فقط برای فرد، برای جامعه، مناسک اجتماعی و تاریخی طریق تمسک به ولایت حق یا باطلند و ولایت حق طریق تعلق به الوهیت حضرت حقه. یعنی در قوس صعود ما از شریعت به ولایت و توحید میرسیم، به الوهیت متعلق میشیم. در قوس نزول هم حقیقت دین از الوهیت به ولایت و شریعت تنزل پیدا میکن. این یکی از مبانی. مبنای دومی که اشاره بهش کردیم این بود که حقیقت تکامل به این است که از عالم غیب و عالم الهی فاعلها امداد میشن و توسعه در قدرت و فاعلیت اونها داده میشود، به این که برای اونها فاعل مسخر خلق میشود، فرض کنید یه طفل رشد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ یه قوایی براش داره دائما خلق میشه، قوای مسخر. اگر بنا بود اون قوایی که خلق میشود مسخر اراده این طفل نباشد، طفل رشد نمیکرد. مثلا رشد یعنی این، یعنی از عالم غیب، از عالم الهی، ها تعبیر عالم الهی هم غلطه، من در روایت ندیدم، از الوهیت حضرت حق برای این موجود فاعل تبعی خلق می شود، فاعل مسخر خلق می شود، یه قوهی براش خلق می کنن. اگر چیزی رو بیافرینن که او قوهی ندارد، اراده و تحرکی نداره، که رشدی نمیاره. اگر چیزی رو بیافرینن که رشد داره، مسخر من نیست، به من مربوط نیست، من رشد نمی کنم. بنابراین وقتی یک کسی از طفولیت به جوانی میرسه، قواش رشد میکنن، در واقع برای او مرتب دارن قوای مسخری رو میآفرینن که این قوای مسخر از عالم بالا برای او خلق میشود، متناسب با تقاضای خودش هم خلق میشه. پس نه اینطور است که تقاضای ما و تولی ما و درخواست ما نقشی نداشته باشد، و نه اینکه از این طرف ما خودمون برای خودمون خلق میکنیم، یا ماده برای ما میآفریند، یا جبرن به ما داده میشود. ما متناسب با تقاضای رشدی که میکنیم امداد میشیم، و وقتی امداد میشیم حالا نوبت ماست. ما میتوانیم متناسب با ظرفیت جدید که به ما دادن تصرف کنیم، میتونیم تخلف کنیم از ظرفیتمون. اگر تصرف کردیم کمال حقیقی برای ما واقع میشه. ما از خدای متعال ثروت میخوایم که با این ثروت بندگی کنیم، خود ثروت برای ما خلق میکنن. وقتی آفریدن به ما دادن، حالا با این ثروت اگر تصرف کردید رشد واقع میشود. عنایت فرمودید. اگر تصرف نکردیم یا تصرف باطل کردیم، اون وقت باز ما از مسیر رشد باز میمونیم. پس تکامل رو هم در مسیر حرکت اینجوری باید تعریف کرد که تکامل به این است که از یک طرف تقاضای رشد باشه، از یک طرف امداد و خلق توسعه. خلق توسعه به این است که برای شما خلق رشد، و کمال به این است که برای شما قوای جدیدی، فاعل‌های جدیدی میآفرینند، اونا رو مسخر شما قرار میدن. حالا شما میتونید درشون تصرف کنید، اونها رو به خودتون ملحق کنید. فرض کنید به عنوان مثال میگم، حالا از قوای منفصلی که شما دارید، شما اگه یه اسلحه تهیه میکنید، در واقع این اسلحه اگر مسخر شما نباشه هیچ ظرفیت قدرت شما رو افزایش نمیده، ولی وقتی مسخر شما میشه ظرفیت قدرت شما افزایش پیدا میکنه دیگه. پس اصولا تکامل درونجوش نیست که ماده خودش کمال خلق میکند، جبری هم نیست، یه فرایندیست که درش اختیار ما، عبادت ما، تقاضای ما و امداد الهی و بعدم تصرفات ما درش حضور داره. شما از خدا لشکر میخواید، خدا متعال کمکتون میکنه، بهتون لشکر میده. حالا با این لشکر میخواید بندگی بکنید، عنایت فرمودید. فرض کنید از خدا متعال لشکر روحی میخواید، براتون صفت توکل، یقین، صبر، رضا خلق میکنند. لشکر ظاهری میخواید، قوای ظاهری بهتون میده. بعد شما با این قوا تصرف میکنید، اینا رو به خودتون ملحق میکنید، اینجوری رشد واقع میشه. بنابراین ببینید تکامل در تاریخ تکامل مادی نیست، عنایت فرمودید. تکامل در تاریخ به این است که عباد از خدای متعال درخواست ظرفیت بالاتر برای بندگی میکنند، خدای متعال ظرفیت بندگی بیشتر به اونها میدهد، اونها رو امداد میکنند، حالا اونها با ظرفیت بیشتر بندگی میکنند. و اگر امام رو محور تکامل تاریخ بدونید، معناش اینه که امام از خدای متعال درخواست ظرفیت بیشتری برای عبادت میکنه و خدای متعال رو امداد میکنه و با قوت بیشتری عبادت میشود. لذا محور تکامل تاریخ عبادت نبی اکرمه، و عالم با تکامل عبادت ایشون، با ظرفیت قرب ایشون متکامل میشود، با شدت عبادت و تقاضای ایشون رشد میکنه. نه اینکه چجوری جا حیات این فقط ما هم نیستیم، و کل عالم اینجوریه، عالم ملائکه هم اینطورن، عالم جماد و نبات هم اینطورن. اینطور نیست که وقتی قوای تولیدی در آدم عالم رشد میکنن، حیات اجتماعی تکامل پیدا میکنند. حالا قوای تولید، نیروهای تولیدی چجوری رشد میکنن؟ یه تکامل درونجوش مادیست، خصلت‌های ماده با یک روابط دیالکتیکی ظهور پیدا میکنه، نیروهای تولیدی توی مرتبه بالاتری ظاهر میشن، بعد مبدأ پیدایش تعارضات اجتماعی میشن، جامعه تکامل پیدا میکنه. این یه تفسیری است که میگم نیم قرن روشنفکرها ازش دفاع میکردن، باش انقلاب میکردن تو دنیا. ما اینو نمیگیم، میگیم وقتی نبی اکرم تقاضای بندگی بیشتری دارن، شدت عبادت نبی اکرم محور تکامل عالمه. عنایت فرمودین در دستگاه باطلم پیچیده تر شدن دستگاه باطل تابع شدت استکبار اولیاء طاغوته، شدت شیطنتشون مبدأ پیچیده تر شدن قوای باطل میشه، البته به امداد الهی. اگه خدای متعال امداد نکند چیزی واقع نمیشه، ولی کلن نمد ها اولائه و ها اولا و ما کانه اتا عرب بکر محضورا. پس محور وقتی حرکت و تکامل اینجوری تعریف کردیم، محور تکامل اجتماعی هم میشود اراده های انسانی. این اراده های انسانی هم نظام داره، این نظام اراده ها محور داره، محورش محور تکامله. یعنی اراده های انسانی که رشد میکنند، بعد اخلاق درست میشه، اندیشه درست میشه، دانش درست میشه، تکنولوژی درست میشه، طبیعت مسخر میشه، تمدن‌های پیچیده شکل میگیرن، ساختارهای پیچیده اجتماعی شکل میگیرن. شما خوب عنایت کنید، آیا از طرف ماده داره به انسان اضافه میشه یا نه؟ به عکس، محور اراده های انسانی است، محور اراده های انسانی است. اراده های انسانی رشدشون چجوری است؟ درون جوش خیر از عالم بالاست. این اراده های انسانی به صورت جزایر مستقل رشد میکنن؟ نه، حول یک اراده رشد میکنن، حول این نظام دارن، محورشون به یه جا برمیگرده. بنابراین دستگاه باطل قربش، تکاملش به ظرفیت عبادت نبی اکرم برمیگرده، دستگاه باطلم شدتش و پیچیده تر شدنش به اولیاء طاغوت برمیگرده، به شدت استکبار اونها و شدت تجلد اونها روی استکبارشون. کاری که ابلیس کرد دیگه، ابلیس با اینکه میدونست محکوم خدای متعال، لشکرکشی کرد، گفت لعقودن نسر لهم صراطک المستقیم لآتین نهم مبین، همه رو جهنمی میکنن. با خدای متعال برای جنگ گذاشت، از خدای متعال لشکرم خواست، مهلتم خواست، خدای متعال امدادش کرد. به میزان شدت استکبارش تمدن درست میکنه، درگیر با جبهه حق میشه، حادثه میسازه و امثال اینا. این بعض مبانی بود. یکی از مبانی دیگه که اشاره بکنم این است که اگر مقاله به وحدت اجتماعی و وحدت تاریخی هستیم، مبتنی بر اندیشه های عرض کنم فلسفی متداول نیست. یعنی اگر گفته می شود که ارواح با هم دیگه انسجام پیدا می کنن، افکار انسجام پیدا می کنن، رفتار انسجام پیدا می کنن و یک جامعه بزرگ درست می شه، یه روح جمعی درست می شه، معناش این نیست که مثل دوتا، فرض بکنید تو تعریف طبیعیات قدیم، دوتا عنصر که با هم ترکیب میشن، بعد یه صورت جدیدی روشون خلق میشه که اون صورت یه صورت بسیطه. اینطوری نیست. اگه کسی میگه جامعه وحدت حقیقی داره، نمیخواد بگه غیر از ارواح افراد یک روح دیگری پیدا میشه، اون روح واحد روح کل جامعه است. این مقصود نیست، بلکه همین قوا و اراده های انسانی وقتی به صورت یک نظام با هم مرتبط میشن، یک وحدت حقیقی پیدا میشه که در اون وحدت حقیقی یک اراده محور اراده هاست و اراده های دیگر به تبع دارای یه نظام هن دیگه، کارآمدی دارن، انسجامی دارن. پس بنابراین نهایت کنید، اینو فقط اشاره کردم ها، که فرض کنید رو نگاه عرض کنم رو اندیشه اصالت ماهیتی، رو اندیشه ارسطویی، هر کجا شما میخواد یه وحدتی داشته باشید، باید این کثرت ها به صورت یه مواد منحل بشن، یه صورت نوعی جدید بیاد تا اون وقت یه وحدت حقیقی پیدا بشه، ولی وحدت اعتباری و قراردادی است. لذا واقعا وحدت اجتماعی رو اعتباری باید بدونید تو اون نگاه، وحدت لشکر رو شما باید اعتباری بدونید، ولی در حالی که اینجوری نیست. هرگاه ارواح حول یک اراده های نظام پیدا بکنن و همفکری و همدلی و همکاری بکنن، حقیقتاً یک وحدت در اراده پیدا میشه که یک کار بزرگ و برایندی دارد که جمع کمی کارها نیست. اون چه در یک لشکر اتفاق میفتد جمع کمی کارها نیست، واقعاً انسجام و ترکیب ارواح و افکار و رفتار هست که یه فتح رو خلق میکنه. عنایت فرمودین؟ یعنی اگر شما فرض بکنید یک لشکر همدل نباشن، برای یه هدف کار نکنن، هم فکر نباشن، همدلی دارن ولی انسجام فکری ندارن، مهارت هاشون هماهنگ نیست، پیاده نظامش به روش سنتی عمل میکنه، سوارش یه جور دیگه عمل میکنه، نیروی مثلا دریاییش یه جور دیگه، پیداست این به یه منتجعی نمیرسد. این افکار و احوال و مهارت ها و رفتار باید با هم منسجم بشن به صورتی که با هم ترکیب بشن و یه برایندی رو نتیجه بدن. لذاست که واقعا نتیجه فعل مشاء مال همه است. نتیجه جمع کمی نیست که هر کسی فقط کار کمی خودش رو داره. عنایت کردید؟ اگر یه جمعی همدلند، همدیگر رو، هدف همدیگر رو، کار همدیگر رو دوست دارن، حقیقتاً به هم مرتبط میشن. این روایت رو مکرر شنیدید. امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل پیروز شدن، یک کسی به حضرت عسکر آب ای کاش برادرم بود و پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمودن احبا اخی که معنا دلت با ماست؟ عرض کرد بله. فرمود او با ماست، اقوامی با ما شریکند در ثواب ما، قریب به این معناست تو نهج البلاغه نقل شده، که هنوز به دنیا نیامدن. این انسجام، انسجام قراردادی نیست. این روایاتی که میگه ار راضی به فعل قوم کد داخل فی امهم، کسی که راضی به فعل جمعیتی است با اونها داخله. این که میگن یکی از اولین مرحله نهی از منکر، نهی از منکر قلبی است، امر به معروف قلبی است. یعنی همین، یعنی شما اگر خوبی ها رو دوست داشتید انسجام با اونها پیدا میکنید. این ارتباط حقیقی است، وحدت حقیقی است، قرارداد نیست. وقتی شما توی لشکر با یه لشکر همدلید، هم فکرید، هم کارید، خودتون یه نقش بیشتر نمیتونید ایفا کنید ولی همه نقش ها رو دوست میدارید، به طور اینکه آرزو میکنید ای کاش همه نقش ها رو من میتوانستم انجام بدم. این همدلی انسجام و ارتباط میاره، ظروف شما رو میکنه مثل ظروف مرتبطه، میشید مثل هزار تا ظرف مرتبط که هر قطره آبی که تو یکی میفته تو بقیه هم میفته. لذا ثواب و عقاب مشاع پیدا میشه، هم اعمال مشاع میشن هم ثواب و عقاب مشاع میشه. پس ببینید این وحدت و کثرتی که گفته میشود که جامعه دارای یک وحدته، به معنی وحدت اصالت ماهیتی نیست که افراد میشن مواد، یه روح جدید پیدا میشه اون روح میشه روح جمعی، این مقصود نیست. ارواح حول یک روح با هم متحد میشن، اراده ها حول یک اراده انسجام پیدا میکنن، هماهنگی پیدا میکنن، در هم هدف مشترک میشن، دغدغه هاشون مشترک میشه، برای رسیدن به اون هدف مشترک از اندیشه مشترک و نظام فکری هماهنگ و از مهارت های هماهنگ و رفتار هماهنگ استفاده میکنن، افعال و افکار و رفتارشون رو منسجم میکنن حول اون اهداف و دغدغه هاشون، به اون هدف میرسن. این میشه عبادت مشاع، همشون در عبادت هم دیگه شریکه. ببینید یک اون سربازی که تو جبهه امام تو خط مقدم میجنگید، حتما امام در این فعلی که انجام میداد حضور فیزیکی داشت، نه حضور قراردادی. یعنی اگر شدت روحی امام نبود، اگر تعلق این آدم به فرمان امام نبود، فرمان امام جاری نمیشد دیگه. مگر شما وقتی شلیک میکنید چیکار میکنید؟ این قوا مسخر شماست، انرژی شما دخالت میکنه جاری میشه، غیر از اینه؟ مگر شما وقتی از یه ابزار ساده استفاده میکنید چجوری؟ غیر از این است که بیل رو برمیدارید، زمین رو میکنید، شخم میکنید، انرژی شما از طریق این ابزار شکل جدیدی به طبیعت میدهد. این در یه شکل پیچیده تری تو قوای انسانی وجود داره. وقتی یه سرباز در یک لشکر در یه مسیری تحت فرمان یک فرمانده ارشد کار میکنه، اراده اون فرمانده ارشد تو فعل او حضور فیزیکی داره، نه حضور قراردادی. ارواح رو به صورت موجودات از هم گسیخته نبینیم، عالم ارواح به هم مرتبط میشن، حقیقتا فرمانی که او میدهد جریان پیدا میکنه. کما اینکه امام خودش اینجوریست، امام معصوم عرض میکنم ول مظهرین علی امر الله و نهیه، حقیقتا اراده الهی از طریق اراده او ظهور پیدا میکنه در عالم. پس ببینید این وحدتی که درون یک لشکر هست یه وحدت اعتباری است. ما قرارداد میکنیم به اینا بگیم یه واحد، 10,000 تا آدمن مستقل، هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن. اگرم گفته شده همه در ثواب هم شریکن، قرارداد کردن که چون همدیگه رو دوست دارن بهشون ثواب مشابه، اینجوریه. یا واقعا همین که یه کسی با شما همدل میشه اونور دنیا قدرتش تو موازنه به نفع شما داره تو جهان خرج میشه. همدلی یا از همدلی شروع میشه، میاد تو کفه ترازوی شما، ظرفیت تعلق و شدت تعلق به هدف میره بالا، قدرت افزایش پیدا میکنه. وقتی یه لشکر 10,000 نفر همدلند، هم فکرند، هم کارند، افعالشون به هم پیوسته است، حقیقتاً یک فعل مشاع درست میشه که هر کدوم در کلش سهم تأثیر دارن. یه جایی سهم تأثیر این بیشتر، یه جایی سهم تأثیر، ولی همه در کل به نحو مشاع مشترکه. لذا یه جا مسئولیت مستقیمش با یه نفره، یه جایی مسئولیت غیر مستقیمش. اگر تو یه لشکری آدم داره همکاری میکنه، هم فکر است، یه بار هم فکر نیستن، واقعا هم فکری میکنه، هم دلی میکنه و با هم دلی یک خون نابحق میریزن، اون کسی که مستقیم کشته که شریکه، بقیه در این قتل شریک نیستن، حتما شریکه، قرارداد میکنن که مجازاتشون کنن، قراردادی نیست که، حقیقتا تو اون فعل حضور دارن، با قرارداد که کسی رو مجازات نمیکنن که. پس نهایت کنید، اینم یه مبناست که اگر ما میگیم جامعه وحدت حقیقی داره و جوامع تو یک جامعه بزرگتر تاریخی به هم گره میخورند، حول محور نبی اکرم یه جامعه تاریخی موحدین شکل میگیره، حول محور اولیاء طاغوت یه جامعه باطل شکل میگیره، این قراردادی نیست. یک، وحدت هم وحدت ماهوی که در دیدگاه اصالت ماهیت و ارسطویی گفته میشه نیست، مقصود اون وحدت نیست، مقصود این است که حقیقتاً اراده نبی اکرم در بندگی ما حضور داره، اگه او شفاعت نکند ما نمیتونیم بندگی کنیم. در جنگ خود ما اگر امام یک روز تردید میکرد، همه دستا از ماشه‌ها برداشته میشد، کمان که با یه فرمان عقبگرد همه عقبگرد کردن. در شب حمله اگه فرمانده لشکر بترسد، همه عقب نشینی میکنن، شدت روحی او شرط شدت روحی بقیه لشکر است. این معناش اینه که او در فعل همه شریکه، ولو اینکه این آدم فرض کنید 2 کیلومتر پشت جبهه است و لشکرش تو خط مقدم دارن میجنگن، جنگ تن به تن میکنن، این تو جنگ تن به تن حضور داره دیگه، مدیریت میکنه. و به عکس اگر اون جنگ تن به تن نباشه، این فرمانده نمیتونه کاری انجام بده. فعل فرمانده هم حضورش در اون خط مقدم تابع اراده اون سربازه دیگه، اگه اون سرباز تخلف کرد دیگه اراده او تو خط مقدم واقع نمیشه. عنایت کردید؟ یعنی امام هر چه قدم شدت روحی داشته باشن، وقتی یه لشکرش بترسه تو خط مقدم، اراده امام تو اون نقطه عمل نمیکنه. فرض کنید کشتی امریکا اومده تو خلیج، امام میگن اگه من بودم میزدم، ولی یه عده‌ای با هر جور محاسبه ای این کار را نمیکنه، اراده امام واقع نمیشه دیگه. پس ببینید همه با هم همدلی، هم فکری، همکاری میکنن، شرط جریان اراده بالاتر تبعیت پایینتر، و از این طرف هم تبعیت بالاتر پایینتر تابع اراده بالاییست، اگه یه اراده هماهنگ کننده ای نباشه افعال در مرتبه پایینتر واقع نمیشه. پس ببینید جامعه هم اینجوریه، تاریخ هم اینجوریه، این همه تنوعی که شما در جبهه مؤمنین میبینید همشون با هم دارن یه فعل بزرگ انجام میدن، همشون دارن برای عصر ظهور کار میکنن، همشون هم به نحو مشاع تو عصر ظهور شریکن. این میشه انتظار فرج دیگه. انتظار فرج اقدام جامعه تاریخی موحدین برای تحقق دولت کریم است. این میشه مشارکت تاریخی، این میشه عبادت تاریخی. سهم چقدره؟ خب سهم انبیاء اولوالعزم بیشتره، سهم مؤمنین کامل بیشتره، سهم ما هم مثل سهم اون زنبور عسلی است که آب میبرد رو آتش نمرود بپاشه. نه با اون آتش، نه با اون آب آتش خاموش میشه، ولی کار خودشو میکرد دیگه. این میشه عبادت مشاع تاریخی موحدین. پس اینم یک مبنا. که از همجه یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بر این اساس تشکل اجتماعی اینطور نیست که فقط حول انگیزه های مادی واقع بشه. در جامعه شناسی مادی یه داستان های سرهم میکنن، اسمش هم میذارن علم. میگه آقا آدم ها تو قارها زندگی میکردن، بعد انگیزه های مادی اونا رو دور هم جمع کرد، برای تأمین غرایزشون شروع کردن جامعه درست کردن، و کم کم اراده ها برای اینکه حول هم باشن یه نظامی برای خودشون تعریف کردن، با تجارب تاریخی هم افزا این نظام ها رو تکامل دادن، شد آخرین مدلش که دموکراسی است. درست؟ واقعا همینه. واقعا انگیزه‌ای که برای شکل گیری جامعه است همین انگیزه رسیدن به تمایلات و تمنیات مادی است. اونی که علامه بزرگوار طباطبایی تحت عنوان نظریه استخدام میگن واقعا همینه. یعنی بشر دنبال منافع شخصی خودش بود و برای رسیدن به منافع شخصی خودش همطور که قواش رو مسخرش هست استخدام میکنه، دیگران رو هم اعتبار کرد که قوای منن، بذار من بیشتر به مقاصدم برسم، بقیه رو هم استخدام کنم. استخدام متقابل برای رسیدن به تقاضاهای نفسانی مبدا پیدایش جامعه شده. درست؟ بعد برای اینکه این تقاضاها به درگیری ختم نشه عدالت رو اعتبار کردن، یعنی استخدامهای متقابلی که به اعتدال میرسه، بعد قانون درست شد. اینجوریه؟ بله، ممکنه یه جوامعی همینطور باشن. یعنی انسانها دنبال تمنیات نفسانی خودشون هستن، برای اینکه بیشتر لذت ببرد از طبیعت میگه بیا با هم همکاری کنیم. به انسانها مثل ابزار نگاه میکنه، چطور بیل رو استخدام میکند برای اینکه بیشتر بهره برید از طبیعت بهره بگیرد، نیروهای انسانی دیگر رو هم، انرژیهای انسانی دیگر رو هم، این انرژیهای نهفته رو میگه من استخدام میکنم، حتی تو شکل مدرن استخراج میکنم، فرم میدم، همون که همینطور که سوخت فسیلی رو از زیر زمین در میارم به وسیله دستگاه پیچیده، هزاران محصول اجتماعی ازش میگیرم میارم سر سفره و تو کالای مصرفی، سبد مصرفی، انرژی های انسانی هم من استخدام میکنم برای اینکه بیشتر از طبیعت استفاده بکنم. ممکنه اینجوری باشه. وقت تو این استخدام، اونایی که شیطانتر و قوی ترن میشن محور، بقیه رو مسخر خودشون میکنن. نظام ارباب رعیتی و بردهداری تو اشکال مختلفش تو تاریخ شکل میگیره، از بردهداری کهن تا بردهداری نرم افزاری مده. این ممکنه یه جامعه باشه، ولی نمیشه بگید همه جوامع اینطوری شکل میگیرن. انبیا وقتی میان جامعه درست میکنن، اون ارواحی که حول انبیا جمع میشن اولا از عالم میثاق با انبیا بودن، برای بندگی با خدا میثاق بستن که ما حول این انبیا جمع میشیم بندگی میکنیم. وقتی هم تو این عالم پیغمبرشون میاد دعوت میکنه، میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه دورش جمع میشن. نمیگن این داره به ما کلک میزنه، فعلا دور هم جمع شیم میخوایم زندگیمون رو آخرمون رو آباد کنیم و از لا اله الا الله آغاز میکنیم. اینطوری نیست که. واقعا جامعه انبیا حول انبیا که جمع میشدن برای تأمین رفاه مادیشون بوده یا نه؟ پس میشود جامعه ای داشت که اون جامعه محور تشکلش انگیزه های مادی نیست، نه اون کسی که ولیست دنبال این است که دیگران را استخدام کند که خودش به تمتعات نفسانی برسه، دنبال حب جاه و شهواتش نیست، و نه اونایی که دور این ولی جمع می شوند برای این است که از او استفاده کنند برای اینکه به تمنیات مادیشون برسند. هم او میخواهد بست عبودیت بده، همینا میخوان در عالم عبودیت و قرب رشد پیدا کنه، حول ولیشون جمع میشن برای تقرب. مثل ما که میریم مسجد نماز جماعت بخونیم، نه امام جماعت اون جلو وامیسته که پول بهش بدن و ریاست بکنه، ولی نمازش باطله، نه ما میریم که حالا اون از او استفاده کنیم یه تمتع مادی ببریم. هممون جمع میشیم برای اینکه عبادت مشاع کنیم. انبیا وقتی جامعه تو ایجاد میکنن برای این نیست که میخوان شکمها را سیرتر بکنن، که اونم به مفهوم مادیش. البته اینم بگم در تمدن الهی رو هیچ نیازی خط کشیده نمیشود، نیازها به اعتدال میرسن و در مسیر قرب قرار میگیرن. نیازهای ما طریق سجده ماست. ما اگر غنی بودیم که به خدا نمیرسیدیم، که حتی نیازهای غریزی ما طریق قرب ما هستن. انبیا همه نیازها را فعال میکنند، اونم نه کاریکاتوری، منسجم جهت هم میدن. وقتی گرسنه میشه میگه یا الله، وقتی سیر میشه میگه الحمدلله، و قرب اصلا طریقش همینه. وقتی خسته میشه میگه یا الله، وقتی به آرامش میرسونه میگه الحمدلله. همه کارش بین دعا و حمده. اینطور نیست که انبیا رو نیازهای مادی خط بکشن، ها یا بگن آقا دو دسته نیاز، این نیازها کاری با خدا نداره، یه نماز هم بخون. اینطوری نیست، همه زندگی رو میکنن مسجد، اینجوری به خدا میشه برسی. نه اینکه بگن نیازهای مادی برای ارضای مادیه، برید دنبال شهوترانی، با اولیاء طاغوت جمع بشید، دور معاویه جامعه درست کنید، زندگیتون رو اداره کنید، مسجدتون هم پشت سر از تعمیر نماز بخونید. اینجوری نیست. همه تمدن، همه نیازها باید آهنگ الهی پیدا بکنه. پس بنابراین نهایت بکنید، وحدت اجتماعی به معنی وحدت ارسطویی نیست. اون چه انگیزه این وحدت است، شهوات و تمنیات نیست. انسان ها مثل حیوان ها تو غارها بودن، ظرفیت نیازمندیشون، ضرورت هاشون و پیچیده تر شدن مغزشون اینا رو دور هم جمع کرد، گفتن حالا بیاید یه جامعه درست کنیم برای اینکه امنیت اجتماعی رو ببریم بالا. امنیت اجتماعی هم یعنی چی؟ یعنی اسباب قوی تری درست کنیم که به اون اسباب تکیه کنیم، جلو مخاطرات رو بگیریم، جلو سیل رو بگیریم، سد بسازیم برای اینه. یه بار شما میگید دنبال افزایش امنیتن، اما امنیت بیشتر به این است که اتکالشون به حضرت حق رشد پیدا کنه. یه بار میگید آن امنیت به این است که قوای مادی رو بیشتر استخدام کنن، چون میخواستن در مقابل درندگان و چرندگان و حوادث طبیعی و سرما و بوران و نمیدونم زلزله مقاومت بکنن، گفتن دور هم جمع شیم، قوامونو به کار بگیریم، طبیعت رو مسخر کنیم که امنیت برتری، اونم به این کیفیت در خودمون درست کنیم. چون میخواستن بیشتر تمتع در اکل و شرب و پوشش و ارضاء غریزه داشته باشن، دور هم جمع شدن که تنوع به ارضاء غریزه ببخشن. اینه توسعه مادی، همینو میگه ها. اون مبنای جامعه شناسی به توسعه مادی هم ختم میشود. امامش هم میشه شدیدترین آدم در دنیا پرستی. قناعت کردین؟ پس بنابراین تو این نگاه اگر ما میگیم جامعه حول امام شکل میگیره، تکامل اجتماعی واقع میشود، میرسد به عصر ظهور که عصر قربه و ظهور حیات طیبه است، از آغاز نمیگیم شکل گیری جامعه بر محور غرایز بوده. انسان مدنیه به طبع، یعنی یک نیازهای طبیعی دارد که اون نیازهاش رو به جمع میکشونه. اولین جمعی هم که درست میشه خانواده است. یک نیاز طبیعی انسانو به این سمت کشونه. اینجوریه. ما نمیخوام بگیم که همه جا این نیست. بله ممکنه انسانهای تحت ولایت اولیاء طاغوت دور هم جمع میشن برای اداره شهواتشون. وقتی هم برای اداره شهواتشون جمع میشن، دنبال استکبار علالله هن، طبیعتا دنبال برتری جویی بر دیگران هم هستن. هر کسی دنبال این است که دیگران رو استخدام کنه به نفع خودش. برای اینکه جنگ نشه با هم دیگه یه قرارداد اجتماعی میبندن بر سر استخدام، که چجوری همدیگر را به کار بگیریم، به خدمت بکشیم. ولی جامعه انبیا اینجوری نیست. هیچ وقت انبیا نمیخوان دیگران را به استخدام بکشن، کما اینکه مؤمنین نمیخوان پیغمبرشون را استخدام کنن. که حضرت میخواد واسطه رحمت بشه، شفاعت کنه، اونها میخوان تبلی پیدا کنن. از رابطه، رابطه حب و ولایته. تو جامعه مادی رابطه استخدامه. پس بنابراین ببینید این هم یک نکته قابل تأمله که از آغاز این مبانی که میگذارن، این مبانی ما رو میرسونه به یه نتایج غلط. جامعه بشر فردی زندگی میکرد تو غارها، بعد نیازهاشون اینا رو دور هم جمع کرد. نیاز یعنی چی؟ یعنی نیاز به مسکن، نیاز به غذا، نیاز به پوشاک، نیاز به غریزه. این خب بعد دور هم جمع شدن برای اینکه امنیتشون و رفاهشون رو درست بکنن. برای امنیت و رفاه چیکار کردن؟ کم کم اعتبار روابط اجتماعی کردن. یه دوره ارسطویی فکر میکردن، میگفتن رئیس و رابطه فرمانده با بقیه مثل سر و بدنه، بقیه اونها به ذات مستخدمن، اینا به ذات من. بعد کم کم به دوره دموکراسی رسیدن که میگن نه آجون اینجوری نیست، همه برابرن، یک حقوق برابر. و این تجربه، تجربه همفضا و کاملتری از اون تجربه. پس بهترین نوع مشارکت اجتماعی و جامعه پردازی روابط دموکراتیکه. شما این قبول میکنید؟ از اول بنیان این حرف بر باد است. پس ببینید رو این نگاه، روابط اجتماعی هم فقط بر محور انگیزه های مادی شکل نمیگیرن. بله ممکن است جوامع مادی بر محور انگیزه های مادی شکل بگیرن، همشون هم بر سر تکالب بر سر دنیا میکنن. به قول نیچه انسان گرگ صفت، همه میخوان همدیگر را بدرن. منتاب خدا رحمت کنه امام رو میفهمود که گرگا شبای برفی دور هم میشن همدیگر را میپان، چون هر کدوم چرتشون ببره بقیه پارش میکنن. بله این ممکنه یه جامعه روابطش اینطوری باشه، ولی اینطور نیست که ضرورتاً روابط اجتماعی اینجوری شکل بگیره. بنابراین میشود جامعه ای داشت که اون جامعه بر محور انگیزه های الهی شکل میگیره و راندمانش هم راندمان الهی است. حالا این اجمالی از نظریه و بعضی مبانی نظریه بود، اما دو چیز میمونه. یکی آیات و روایات قرآن که فل جمله کمک میکنن. نمیخوایم علیاذ بالله ما آیات و قرآن به نفع خودمون تفسیر کنیم، به این نظریه اون روایات آیات که کمک به این نظریه میکنن انشاءالله عرض بکنیم خدمتون. دومی که نتایج اون نظریه، اون چیزی که در بحث ضرورت فلسفه تاریخ گفتیم، دنبال کنیم که حالا این نظریه چه نتیجه میدهد در حوزه فلسفه سیاست. عرض کردیم یکی از ضرورت‌های فلسفه تاریخ این است که اگر شما نتوانید تکامل تاریخ رو تعریف بکنید، هرگز نمیتوانید توسعه اجتماعی رو تعریف بکنید، و مکتبی که نمیتواند توسعه اجتماعی رو تعریف بکنه معنی نداره مدعی حکومت باشه. شما میخواهید حکومت بکنی که چی بشود؟ میخواهید چه کار بکنی؟ حتما حکومت باید معطوف به تکامل اجتماعی شکل بگیره. مکتبی که نمیتواند عهده‌دار تکامل بشه، نمیتواند توسعه اجتماعی و به تبع نمیتواند حقانیت حکومت خودش رو اثبات بکنه. اگر این فلسفه تاریخ رو بپذیریم، نتایجش در حوزه تکامل اجتماعی و از جمله در حوزه توسعه و بعد در حوزه عرض کنم مدیریت اجتماعی چیست؟ به چه دلیل ما میگیم که حتما ما نیاز به حکومت دینی داریم؟ به چه دلیل شما از نظام ولایت فقیه دفاع میکنید؟ به نظر ما یکی از بنیانهای تئوریکش این اندیشه فلسفه تاریخی است. حتما اگر کسی در نگاه فلسفه تاریخیش مادی فکر بکند، بی تردید نمیتواند از حکومت دینی دفاع بکند. حالا انشاءالله در جلسه بعد این دو چیز به عهده بنده انشاءالله، یکی آیات و روایات رو بخونم، یکی هم پیامدهای این نظریه رو در حوزه عرض کنم مباحث اجتماعی انشاءالله خدمتون تقدیم میکنم انشاءالله. والحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قبل از اینکه سوالات رو مطرح کنم، یه نکته خدمت دوستان عرض کنم، چون زیاد سوال داشتن در این مورد. سوالاتی که دوستان میپرسن جمع‌آوری میشه، حالا اونهایی که حاج آقا جواب میدن که در جلسه ملتفت هستن دوستان، اونهایی هم که پاسخ داده نمیشه، جلسه قبل همین کار شد خدمت حاج آقا ارسال شد و حاج آقا احتمالاً ملاحظه فرمودن و سوالات و مباحثی هم که ارائه فرمودن در ابتدای جلسه ناظر به همون سوالات هم بود. این جلسه هم بر همین روال هستش، یعنی سوالاتی که پرسیده نمیشه حتما به حاج آقا ارائه میشه. من اولین سوال رو مطرح میکنم از جناب حاج آقای میر باقری. اولین سوال این هستش که اگر همه چیز علم و دانش و تفکر جامعه کفار ظلمانی است، انتقادات جدی و بنیان برافکنی که از دل این جامعه و توسط دانشمندان و متفکرینی که ظاهرا کافر هستند مطرح شده، چگونه قابل توجیه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا عذابهم. از کنم ببینید، اولا ما نمیخوایم بگیم جامعه کفار 100% باطل است، چون اطلاق مال محورش، محور دستگاه باطل باطل است، ولی محور دستگاه حق هم حق مطلقه. یعنی اگه به من بگن امیرالمومنین حق محض است، میگم بله حق محض است. الحق مع علی و علی مع الحق یدور و معه حیثما دار. ولی اگه گفتن هر کی تو جامعه امیرالمومنین حق محض، میگم نه، چون جامعه امیرالمومنین که جامعه معصومه نیست. به اندازه‌ای که در تولی به معصوم حرکت کنن، معتصم به اسمت معصوم میشن. اگر همه جامعه موحدین شدن مثل سلمان حامل ولایت شدن، بله یک اسمت نسبی به تبع معصوم پیدا میشه. بلا به اندازه‌ای که در ما تعلقات به دنیا و شرک خفی هست، این تعلقات از طهارت این مجموعه کم میکنه و لذا مانع جریان ولایت حق در رفتار ما میشه. اگر ما ضعف در تمسک به امیرالمومنین داشته باشیم، ممکنه یه جاهایی تولی به کفار پیدا بکنیم. در دستگاه باطل هم همینطوره. در دستگاه باطل، تو بدنه نظام باطل، ممکنه یک لایه‌های یا رگه‌های از حقیقت پیدا بشه. این یک نکته. نکته دوم این که ما وقتی داوری میکنیم نسبت به کلیت این نظام که در حالش اشتداد نسبت به هدف خودش هست داریم بحث میکنیم. میگیم این جریان هرچه به طرف هدف خودش رفته از حق فاصله بیشتری گرفته است و جوری که درش جریان پیدا کرده جور پیچیده تری است و امتلاع جور بیشتر شده. اینو میخوایم بگیم. الان هم هرچه خالص‌تر بشه باز ظلمانی‌تر خواهد شد. و اما نسبت به افرادی که در این نظام هستن ما چنین داوری نداریم. ممکنه یک کسی در کاخ فرعون باشه، مؤمن آل فرعون باشه. موسی کریم تو کاخ فرعون تا جوانی زندگی کرده. اگر کسی در جغرافیای تمدن مادی زندگی کرد، ضرورتاً عضو اون جامعه نیست. عضویت یک جامعه به همدلی و همفکری و همکاری است، به مشارکت در دغدغه ها و آرمان هاست. بنابراین ممکنه یک کسی در جامعه کفار باشه ولی عضو جامعه موحدین باشه. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، نقد های بنیانکنی که از دل تمدن غرب نسبت به تمدن غرب میشه دو دسته هستن که عمدش از این نوع دومن، یعنی مبتنی بر بنیان های مادی هستن، یعنی به دنبال تکامل مادی هستن. یعنی پست مدرن ها الان بسیاریشون دنبال این نیستن که مسیر تمدن مادی رو به سمت انبیا تغییر بدن، که میخوان تو همون فرایند اشکالات قبلی رو رفع بکنن. اطلاق گرایی مادی و مانع تکامل مادی میدونن. میگن اون اطلاق گرایی و مطلق اندیشه پوزیتیویستی مانع اقتداره، بنابراین باید به نسبیت تن داد برای توسعه اقتدار. اینجور نیست که همه پوزیتیویست ها که در حوزه معرفت شناسی یا فلسفه اجتماعی و امثال اینا نظریه پردازی میکنن و احیانا نظریه هاشون نسبت به دوره های گذشته بنیان کنه است به دنبال تغییر جهتگیری تمدن مادی باشن، بلکه دنبال این هستن که در همین جهتی که تمدن مادی حرکت میکند اصلاحات درش اتفاق بیفته و یا حتی انقلابات اجتماعی اتفاق بیفته.
طبق توضیحاتی که فرمودید که عالم دنیا و جریان‌هایی که در اون واقع شدن یه عوالمی قبل و بعد از اینها قرار داره. خواستم همین رو عرض کنم، این عوالمی که هست حتما به صورت طولی قرار دارن نسبت به حیات دنیا.
عوالم طولی هم داریم، عوالم عرضی هم داریم، یعنی در طول هم بوده. یعنی به تعبیر دیگه این ما که تو این دنیا میایم در یه عوالم قبل هم سیری داشتیم و اون سیرمون تو این عالم مؤثر ظهور پیدا میکنه تو این عالم. گرچه تو این عالم انسان تا هست امکان این که مسیر خودشو تغییر بده هست. یعنی فرض کنید کسی که جزء جامعه کفار است میتونه بیاد جزء جامعه مؤمنین، یا یه جامعه ایمانی میتواند ملحق به جامعه کفار بشه، محور ولایت تاریخی خودشو تغییر بده. این شدنی است، این تحولات اتفاق میفته، ولی آغاز حیات ما از این دنیا نیست.
آیا نظریه فلسفی تاریخ اجتماعی شیعه متکاملتر نمی شود چنانچه ثمره این علم آینده نگری و در نتیجه ارائه الگوی پیشرفته است؟ آیا توان پیشبینی در سطح فرد هم دارد؟
اگر در سطح فرد یعنی چی متوجه نشد؟
در سطح خرد.
در سطح خرد بله.
اگر آری چنانچه در پیشبینی های خرد اشتباه کند چه اتفاقی می افتد؟ و اگر پیشبینی خرد ندارد چگونه کارآمدی خود را اثبات میکنه؟
بله. از کنم ببینید، اما اینکه تکامل پذیره، بله، معرفت های دینی تکامل پذیرن. ما برای دین اسلام تکامل به معنایی که میگن قائل نیستیم. دین اسلام دین کاملی است، اما معرفت دینی ما میتواند متکامل باشه. یعنی میتونیم با تمسک به وحی و با یک منطقی که اون منطق حجیتش اثبات شده فهم خودمون از دین کمال ببخشیم. بنابراین اندیشه فلسفه تاریخی هم به عنوان یکی از حوزه‌های معرفت دینی تکامل پذیرن. و اما اینکه اندیشه فلسفه تاریخ میتواند در مباحث خرد هم حضور پیدا کنه حتما، ولی نه به طور مستقیم. حتما نظریات بنیادین باید جاری بشوند در حوزه های دانش و از طریق دانش به نظریه پردازی در موضوعات خرد وارد بشن. به طور کلی اصلا همیشه همینجوریست، در مدیریت هم همینطوره، یعنی تصمیم گیری های استراتژیک مستقیم در امور خرد وارد نمیشن، ولی حتما اگر در برنامه ریزی اون تصمیم گیری ها ملاحظه بشوند تأثیرش در مسائل خرد اجتماعی هم آشکار خواهد شد. حتما یک نظریه فلسفه تاریخی باید بتواند الزامات خودش رو در حوزه مسائل خرد پیدا بکنه یا تطبیق بکنه، و اگر نه همینطور که فرمودید برای تصمیم گیری در امور عینی جامعه مؤثر نخواهد بود. ولذا اگر در جایی الزامات یه نظریه فلسفه تاریخی در مسائل خرد به بن‌بست رسید، میتواند علامت ضعف اون نظریه باشه که اون نظریه باید اصلاح بشه.
اگر نظام‌های اداری و اجتماعی و بر محور اراده کفر در جامعه شکل بگیرد و وارد جامعه دیگر شود که اراده‌های فردی آنها الهی باشد، وجود این نظام اجتماعی حول محور کفر در آن جامعه که اراده‌های فردی الهی باشند چگونه خواهد بود؟
طبیعی است نمی‌تواند موفق بشه مگر اونها رو در حوزه حیات اجتماعی تسلیم به خودش کنه. اگر تسلیم شدن که معناش اینه که پذیرفتن اون ولایت رو، و اگر نپذیرند اون الگو پاسخگو نیست. به نظر حقیر اصلا یکی از علل بحران‌هایی که مدل‌های سرمایه‌داری در مثل جمهوری اسلامی ایران داره همینه که نگرش انسانی تو این جامعه با اون جامعه متفاوته و الزامات اون الگو رو به راحتی در زندگی خودشون نمیپذیرن. لذا خود غربی‌ها توجه دارن که برای اینکه توسعه اجتماعی واقع بشه باید بافت انسانی تغییر کنه، تفکر انسان، ایده های انسانی متناسب با آرمان های توسعه شکل بگیرن. این واضح هست که اگر اراده ها تسلیم به اون الگوها نشن طبیعی اون الگوها موفق نمیشن، ولی اگر نه اراده های انسانی تفکیک کردن بین حوزه فردی و اجتماعی و در حوزه اجتماعی به الزامات اون نظریه معتقد شدن، که سکولاریست های مسلمان همین رو میگن، دیدید میخوان کاهش در اعتقادات ایجاد بکنن، سطح اعتقادات رو تنزل بدن، میگن آقا دین کاری به امور اجتماعی نداره، میشود شما 100% دیندار باشید به هیچ وجه در عرصه حیات اجتماعیتون ملتزم به دین نباشید. این همون اتفاقیست که در غرب افتاده دیگه، که در بدنه اجتماعی بین دینداری و عرصه حیات اجتماعی تفکیک شده، دین کاملا به حوزه خصوصی تعلق گرفته. تقلیل سطح دینداری اگر پذیرفته شد در جامعه مؤمنین، تو دینداریشون به ضعف میرسن، میتواند با کفارم کنار بیان تو حیات اجتماعیشون، و کم کم این اگه ادامه پیدا کرد ایمانشون در حوزه خصوصی هم دستخوش تحول خواهد شد، کما اینکه غرب دنبال این هست. از حوزه اجتماعی آغاز میکنه، بعد از حوزه اجتماعی به سراغ حوزه خصوصی میاد، تو حوزه خصوصی هم به جای دین کالای جایگزین تعریف میکنه، مثل روانشناسی و گرایش‌های مختلفش رو جایگزین دین میخوان کنن. بنابراین اگر جامعه آحادش موحد باشند و بپذیرن تقلیل دینداری رو، همون کاری که سکولاریستای مسلمان تو ایران میخواستن بکنن تو ترکیه دارن انجام میدن و امثال اینا، که میگن دقیقاً باید در عرصه حیات اجتماعی مدرن سازی کرد، به الزامات مدرنیته ملتزم شد، قرائت دینی جامعه رو تغییر داد و اصلاح کرد. این اصلاح قرائت دینی جامعه یعنی تقلیل دینداری به میزان عرصه خصوصی، به گونه ای که با جریان به اصطلاح مدرنیزاسیون تعارضی نداشته باشه. اگر جامعه اینو پذیرفت معناش اینه از عرصه های دینداری خود نفع جریان تجدد به نفع ولایت باطل داره عقب نشینی میکنه. این به معنی پذیرش سلطه کفار بر جامعه مؤمنینه.
سابقه نظریات شما در کدام یک از اندیشمندان اسلامی یافت میشود؟ طبق نظری که فرمودید تکامل تاریخ این سوال دوم هستش. طبق نظری که فرمودید تکامل تاریخ بر محور عبادت نبی اکرم می باشد، چه مانعی وجود داشته که تاکنون به انتها نرسیده است؟ مگر خلوص و عبادت پیامبر نقصی داشته؟ چگونه است که عبادت پیامبر بر استکبار اولیای طاغوت تاکنون غلبه نیافته است؟
انشاءالله اینو در جلسه بعد توضیح میدم که ولایت نبی اکرم در عوالم که واقع میشه متناسب با ظرفیت تولی است. تو خیلی عوالم واقع شده مثل عالم ملائکه، تو عالم ما هم متناسب با ظرفیت تولی این ولایت جاری میشه. این به معنی نیست که اون ولایت ناقصه، جریانش در حوزه اختیار ما به انتخاب ما وابسته است، چون بنا شد که در دینداری اجباری نباشد، درسته؟ بنابراین مسیر تکامل تاریخ حتما به گونه ای حرکت میکنه که اراده های اجتماعی مؤمنین به پذیرش کامل ولایت حق میرسن، تحمل ولایت میکنن و بساط شیطنت هم جمع میشه. و اگر خوب کسی نگاه بکنه دستگاه نبی اکرم، حالا باز اینم در جای خودش باید بحث کنیم، به یه معنا غلبه مطلق داره، هیچ وقت حق در مقابل باطل مغلوب نیست، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، هیچ وقت ایمان مغلوب کفر نیست. لذا اگه به من بگن سید الشهدا شکست خورد، میگم به هیچ وجه، هیچگاه سید الشهدا نه شکست خورده است نه شکست میخورد، کما اینکه خدای متعال هیچ وقت شکست نمیخوره، معنی نداره خدای متعال شکست بخوره. قناعت فرمودید، یعنی اون به اصطلاح اجازه و فسحت و وسعتی هم که به شیطان و دستگاه کفار داده می شود از طریق ولی حق جزء برنامه خود اوست. دیدید بعضی از عرفا وقتی عاشورا رو تصویر می کنن، تو به خصوص اشعارشون مثل عمان سامانی و اینها، میگن تیغ ها، نیزه ها، شمشیر ها همه تحت فرمان بودن، سر برداشتن که اجازه میدیم ما کارمون انجام بدیم. حضرت فرمود نه، شما در فرمان منید ولی فعلا در دست اونها باشید. معنای این که او ولایت کلیه داره این نیست که حکمتی بر کارش حاکم نیست، کما اینکه خدای متعال مهلتی که به شیطان میدهد از سر عجز نیست. میگه فانذرنی الی یوم یبعثون، حضرت حق هم میفرماد انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، این مهلت از سر عجز نیست، از سر غلبه است. لذا حضرت حق هیچ وقت مغلوب اراده های باطل نیست. دستگاه نبی اکرم هم اینجوریه، منتها ظهور این غلبه در عرصه اراده های اجتماعی تابع این است که اراده های اجتماعی به پذیرش کامل برسند.
در قسمت اولم پرسیده بودن از عقبه اندیشه شما،
من هیچ وقت دنبال نکردم که پیشینه این اندیشه ها رو مستندسازی بکنم، ولی فی الجمله به صورت مفردات خیلیش تو اندیشه های قدما بزرگان تاریخی ما از جمله در معاصرین در حوزه اندیشه علامه بزرگوار طباطبایی، شهید مطهری، اینها عناصر این مباحث هستند. اما به صورت یک نظام خب طبیعیه، من سابقه تاریخی برای سراغ ندارم، پیشینه ای نداره، بنیانهای فکریش هم در اندیشه های استاد بزرگوارمون علامه حسینی هست که آثارشون البته کمتر ارائه اجتماعی شده. و به صورت این منظومه هم خب طبیعی است ممکنه پیشینه ای من برایش سراغ ندارم، چون معمولا از طریق مطالعه کتب من اینها رو دنبال نمی کنم، بیشتر از طریق روایات دنبال می کنم.
اگر در جامعه کسانی به عنوان اولیای کفر ظهور کنند، عامه مردم و تابعین به گونه ای عمل کردند که ولی کفر بر ایشان حاکم شده، یا نه اول کسانی آنچنان استکبار می ورزند که ولی کفر می شوند و سپس عده‌ای دورشان جمع می شوند، یعنی شروع از کدام طرف است؟
حتما اولیای طاغوت مقدمن، منتها اولیای طاغوت بر فردی سلطه پیدا می کنند که بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغی، آیت الکرسی رو همه حفظید دیگه، بعد از این ایمان نمی آرن. حقیقتی که روشن است، الوهیت حضرت حق، وقتی به او کفر می ورزند مسیر سلطه اولیای طاغوت فراهم می شود. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات ان عبادی لیس لك علیهم سلطان، با همه اقتداری که شیطان از خودش بروز میدهد، ان عبادی لیس لك علیهم سلطان، در روایت دیدید فرمود مقصود شما شیعیان هستید، اگر کسی ولایت حق رو قبول کرد ابلیس بر او سلطه پیدا نمی کند، ولی وقتی اعراض از ولایت حق می کند، کفر نسبت به این نعمت می ورزد، مستحق این می شود که ولایت ابلیس بر او واقع بشود. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، پس اولیاء طاغوت به این معنا تقدم دارن، اما ولایتشون بر دستگاه متقدم نیست، اون منوط به کفران خود فرده، فرد اگر کفران نکند تحت ولایت اونها قرار نمی گیرد.
چگونه می شود که علومی مثل ریاضیات یا فیزیک که در واقع کشف قوانین الهی در عالم ناسوت است خود از جنس ظلمات باشد؟
کی میگه کشف قوانین الهی است؟ ما همینجا اختلاف داریم دیگه. این تعریف پوزیتیویستی از علمه و این تعریف ها در دنیای امروز مورد مناقشه است و ما که به شدت باش مخالفیم که اکتشاف مطابق با واقع است و اینا نیست. بله نسبتی با واقع داره و لذا کارآمدی داره، اما این نسبت با واقع متناسب با ولایت و تولی است. اگر بخوایم شیطنت کنیم، به نسب شکلی عالم در فاهم ما ظهور پیدا میکند، امداد میشیم که بتوانیم شیطنت کنیم. و اگر بخوایم بندگی کنیم، عالم به شکل دیگری برای فاهمه ما ظهور پیدا میکند که میتوانیم با اون فهم بندگی کنیم. بنابراین این که فهم کشف مطابق است، چه کافر چه مؤمن، چه با انگیزه شیطنت چه با انگیزه ایمان به او برسن، این از اول محل تردید هست. محل تردیده که باطله. بنابراین کی گفته ریاضیات فهم مطابق با واقع حقایق عالم و قوانین الهی در عالم ناسوت است؟ این از کجا آمده؟ این تعریف از علم یک تعریف پوزیتیویستی است و ریشه البته در اندیشه های قدیمی یونان هم داره، ولی به گمان ما با معارف اهل بیت هماهنگ نیست.
بحث عوالم قبل از دنیا و طینت انسان ها نوعی جبر را نتیجه می دهد. اگر ذات دسته ای از انسان ها با ظلمت گره خورده، دیگر فلسفه ارسال رسول چیست؟
دو تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول این است که اون عوالم هم عالم اختیار بوده، کما اینکه در این عالم برای ما سرشتی درست میشه، با این سرشت وارد عالم آخرت میشیم، یا سرشتمون در حوزه ولایت اولیای طاغوت میشه سرشت ظلمانی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، یعنی طینتشون تو این عالم ظلمانی میشه، یعنی اخلاقشون ظلمانی میشه، فکرشون اعتقادشون ظلمانی میشه، وارد عالم ظلمات میشن. این معنیش نیست که اختیار ندارن. در عوالم قبلم اگر تقسیم به نور و ظلمت میشه، این به معنی نفی اختیار تو اون عوالم نیست. البته ظرفیت اختیار انسان تو هر عالمی متناسب با تکلیف اوست. وسعت اختیار مثلا در عالم میثاق به اندازه وسعت اختیار در این عالم نیست. ما در اون عالم یه عهد اجمالی بستیم، حالا به ما قوای تفصیلی دادن، میگن به تفصیل به اون عهدتون عمل کنید. عنایت فرمودین. پس در عوالم قبلی هم اختیار وجود داشت. این جواب اول. البته جوابهای دیگه هم داره. یک جوابشو جلسه گذشته گفتم که اگر موجودی از ظلمت آفریده شد، لازمش طغیان نیست. تکلیف او با تکلیف اون که از نور آفریده میشه دوتاست، ولذا باز هم قدرت امتثال داره. خود این که سرشت انسان از نور باشد، از طینت علیین باشد یا از سجین، این بی ربط به اختیار انسان نیست. و الّو استقاموا علی طریقت لاسقیناهم ماء غدقا، اگر استقامت بر طریقه می کردن، اونها رو با آب گوارا سیراب می کردیم. فهمون طریقه ولایت امیرالمؤمنین در عالم ازله. لاسقیناهم ماء غدقا یعنی طینتشون رو با ماء فرات یعنی ولایت الامام عجین می کردیم. نکردن، طینتشون عجین شد با ولایت کفار، اولیاء طاغوت شد ظلمانی. پس اینطور نیست که در عالم قبل اگر طینت یک کسی ظلمانی شده و طینتش با ماء فرات و حقیقت ولایت و نور عجین نشده، بی اختیار بوده. نخیر، اونجا تمردی کرده، استقامت نکرده، رفته تو وادی باطل، طینتش با ولایت باطل بسته شده. تو عالم دنیا هم همینطوره.
حضرت عالی معتقد هستید فهم انسان در بستر ولایت نبی اکرم نسبت به بستر ولایت شیطان متفاوت است. بر این اساس علوم از هر دسته‌ای که باشند هویت نورانی یا ظلمانی پیدا می‌کنند. بعد پرسیدن که این باور مستند به کدام آیه یا روایت است؟ آیا نمی‌توان گفت
مستند به ده‌ها یا روایتی که وان مؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه نور، و بقیه روایات از این دست. و کفارم به عکس، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این مال حوزه اندیشه شون هم هست. کسی که در حوزه فکر نسبت به ولایت نبی اکرم کفران کند، ولایت شیطان در حوزه فکر بر او واقع میشه، فکرش ظلمانی میشه. فراوان است آیات و روایاتش، جز مبهمات نیست اگر کسی با این زاویه دید نگاه کنه به آیات و روایات.
در ادامه گفتن آیا نمیتوان گفت دانشی که در بستر ولایت نبی اکرم تولید نشود کامل نیست؟ نه اینکه
نه خیلی اگه ولایت و اولیای طاغوت برش واقع بشه به همون اندازه ظلمانیست. بله اگر در حوزه ولایت نبی اکرم واقع شد ممکنه کامل نباشه، چون همه مؤمنین که ایمانشون کامل نیست، معرفتشون هم کامل نیست. بنابراین معرفتی که در دستگاه نبی اکرم ممکنه میشه معرفت نورانی، ولی خود این معرفت نورانی سیر از نقص به کمال داره. به تعبیر دیگه حجب نور از حجاب نورانی ضعیف تا حجاب کامل تا اونجایی که اون حجاب برداشته بشه هست، ولی تو دستگاه باطل اگر رفت حتما ظلمانی میشه. ممکنه بس التقاطی باشه، یعنی کسی هم به روایات تمسک میکنه هم به ارسطو، خب پداس فکرش قاطی میشه دیگه، میشه بین ارسطو و امام صادق میاندیشد. اگه کسی یه جای فکرش رو از ارسطو گرفت به جای فکرش رو از امام صادق، نمیتونه بگه همه مستندات من امام صادقن، که این ترکیبی داره فکر میکنه، خب به همون ترکیبم باطل تو فکرش وارد میشه.
در ادامه گفتن که آیا نمیتوان گفت لیبرال دموکراسی، یعنی اگرچه اندیشه باطلیست اما بستریست که اندیشه های حق و باطل هر دو در آن شکل میگیرند؟
اصلا شما اگر لیبرال دموکراسی رو به لوازمش ملتزم شدید شما مثل اونا میشید، مگر اینکه بگید ما در شرایط حاکمیت نظام کفر داریم زندگی میکنیم، بعد معبری باز بکنیم از دموکراسی به سمت ولایت حقی که میشه جمهوری اسلامی. اینو من قبول دارم که معبر میتونه باشه به شرط اینکه شما او رو به نفع خودتون مصادره کنید. من همیشه اینو عرض کردم، در کود به خصوص کود حیوانی عنصر مثبت وجود داره که ما ازش استفاده برای الگوی تغذیه بکنیم، هم آره هم نه. اگه میخواید اسانس بش بزنید بذارید سر سفره، نه. اگه میخواید بریزیدش پای یک بوته هندوانه شیرین بخورید، بله. شما بوته هندوانه رو درست بکنید وقت او خودش تجزیه تحلیل بید زنده میکنه، وقتی تجزیه تحلیل شد با یه نرم افزار زنده اون وقت شما انتخاب کنید، نه اینکه همینطوری بگیم ما بالاخره میاریم انتخاب میکنیم، بعد اونم میگه من ذائقه که دارم میخورم، اگه طعمش بد بود دور میاندازم. خب همون میشه، همونی که میشه دیگه، همه نجاسات رو بخورد آدم میدن اینجوری.
این سوالو قریب به مضمون میپرسم، این که شما بر اساس وحدت و تکامل تاریخ رو تعریف میکنید ظاهرا گسست در اون راهی نداره. حالا
گسست در جبهه حق راه نداره، چرا؟ میتونه جبهه باطل پوشش حجاب بیاندازه، این حالا جلسه بعد عرض میکنم که یه جایی ممکنه بر حق حجاب بیفته تو عالم ما و این حجاب ظهور حق رو به تأخیر بیاندازه. این هست، این حالا انشاءالله طبق آیات بحث میکنیم که واللیل اذا یغشا فرمود دولت و فلانن غشافی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنین، ممکنه دولت باطل غشاء ولایت حق بشه. وقت و نهار اذا تجلا فرمود دولت ماست که وقتی حضرت ظهور میکنن این غشاء برداشته میشه. در باطل ولایت حضرت امیر همیشه غالبه و عالمی که زیر چتر اون ولایت رو به رشده، ولی در مرحله ظاهر چرا ممکنه که جولانی برای باطل واقع بشه؟
این تکامل ظاهرا بروز دنیایی لزوما نداره، یعنی اگر مثلا این قاعده قرآنی که میفرماید که برای هر امتی اجلی هست، یعنی اگر اینو بپذیریم که یه امتی میاد بعد از چند وقت خب اجلش فرا میرسه و تموم میشه، یعنی این حقیقتش داره تکامل پیدا میکنه هرچند بروز دنیایی نداره به این معنیه؟
یعنی حقیقت جبهه حق در متن عالم رو به رشد و غلبه است و در عالم دنیا ممکنه یه پوشش باطلی واقع بشه، اونم حالا تعابیر قرآنی رو بعد عرض میکنم. قرآن کل این دستگاه باطل با همه طول و عرضش رو میفهمد، اما زبد و فی از هبو جفان، یه حبابیست روی این آب زلال، یه خاشاکیست روی این آب زلال، کل طول و عرضش ها. البته ممکنه یه سلولی که تو این حباب زندگی میکنه 10 نسلش هم تو این حباب به دنیا میاد میمیره، خیال کنی این حباب خیلی مهم است، ولی از بیرون که نگاه میکنید اما زبد و فیض هب و جفاعن، این آبی که سیلاب زلالی که را افتاده، این حباب ها ترد میشن از آستانش. اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض، باز تعبیر قرآن اینه یریدون لیطف او نور الله به افواهم و الله متم نورهی، حالا روایت چه انشاءالله میخونیم. کل دستگاه باطل و اقدامش به یه بازدم تشبیه که نشده، تعبیر شده ازش به یک بازدم، یریدون لیطف و نور الله به افواهه. بنابراین در متن عالم کلان که نگاه میکنید حق رو به غلبه و رو به پیشه، البته ممکنه تو عالم ظاهر که میبینید حجابی بر اون حقیقت بیفته و ظهور اون حقیقت به تأخیر بیفته.
نسبت بین فلاسفه و خواص تاریخی جبهه باطل با کسانی که ما به عنوان محور شرارت و عداوت در مقابل معصومین میشناسیم چیست؟
فلاسفه دو دسته هستن، حالا دو دسته هم نمیگم، یه عدهشون که تفکر خود بنیاد رو به نام میگذارن، اینا میشن محور ملعنت و شیطنت و استکبار فرهنگی در جهان. یعنی فیلسوفانی که خودشونو مقابل انبیا صاحب نظریه میدونن و به خودشون حق میدن که نظریه‌ای بدن که بنیان افکن هست، یا نظریه‌ای بدن که یه تمدن روش ساخته میشه، اینا اومده فرهنگ ظلمانی در جهان هستن، ستونهای خیمه کفرن در جهان. شما فیلسوفان اجتماعی دوره رنسانس رو حسب بکنید، حتماً یکی از ارکان این تمدن فرو ریخته. اونایی که به خودشون اجازه میدن مقابل انبیا اظهار نظر کنن، شما چه کار هستید مقابل انبیا حرف بزنید؟ خدا پیغمبر فرستاده، بازم شما دخالت میکنید؟ بله ذیل انبیا عیب نداره، بگید ما میخوایم حرف انبیا رو بفهمیم، حرف انبیا رو در سطح خودمون عملیاتی بکنیم، اون عیب نداره، ولی میخوایم خودمون جهان را بفهمیم و برنامه ریزی کنیم، همون استکبار دیگه. استکبار که یه چیز پوشیده و پیچیده ای نیست. بنابراین میتواند یک فیلسوف در خدمت دین باشه، در خدمت انبیا باشه، این جزء خدمتگزاران جبهه حقه. میتواند نه، در خدمت نباشه، این میشه جزء اومد.
اگر این نقل تاریخی درست است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسرای کفار رو در صورتی آزاد می نمود که به مؤمنین سواد بیاموزند، یعنی اگر این درست هستی چطور؟
من الان هم اگه باشه مثلا شما این کفار رو اسیر کنید، میگم خلبانی آموزش های فنی سلاح های پیشرفته و پیچیدتون رو به چند تا از سپاهی یاد بدید آزادتون میکنه. الان هم باشه من این منافات نداره با اون هر، یعنی وز کنه اگه الان ناو امریکا رو بگیرید، من میگم به افسرانش بگید، به اصطلاح فرماندهان افسران نیروهای ما تعلیم بدن، بعد آزادشون کنید، یعنی تخلیه اطلاعاتشون بکنید، بعد دیگه اطلاعاتشون که تخلیه شد برن دیگه، به درد نمیخورن که. میخوایم حیوان سر ببریم، خب هست زیاد میبریم دیگه.
آیا ابزار بدون هیچ گونه تغییر در فیزیک آنها، فقط به واسطه تغییر صاحب آنها روحانی و شیطانی میشوند؟ در مورد ابزاری مثل تلویزیون
ببینید اینجوری نیست. ابزار حرف این است، یه عده میگن ابزار خونسا هستند، این حرف باطلی است. ابزار خونسا نیستن، ابزار اقتضا دارن. میگه کارد، آقا کارد میشه باش سر ببری، گوسفند قربانی کنی میشه آدم بکشی. نه خیلی، اتفاقا اینجوری نیست. وقتی میخوان سر ببرن، کارد سلاخی غیر کارد چاقو کشیه. چاقو کشا میدونن دهن و کارده، هر کدوم به درد یه جور زدن میخوره، اینطور نیست که با کارد سلاخی برن چاقو کشی کنن که. و بعدم دقیق تر که میشه، این میشه شوک الکترونیکی، شوک الکتریکی. اون برم میشه یه دستگاه دیگه ای، نه حتما بود این شوک الکتریکی که برای قربانی کردن حیوانات به کار میبرن، غیر از اون دستگاهیست که مثلا تو پزشکی هم همینطوره، یه طرف میشه اشعه لیزر برای معالجه و درمان، یه طرف میشه دستگاه های مدرن ذبح حیوانات. بنابراین اینجوری نیست که بگید ابزار خونسا نیستن، ما حرفمون اینی. اما قدم دوم، ابزار 100% خودشونو به ما تحمیل میکنن، نخیم مگه ما خونساییم؟ ما میخوام بگیم این ابزار مثل دسته، یه اراده پشت سرشه، ولی اگر یه دسته، حتما وقتی من مقابل یه اراده انسانی قرار میگیرم باید 100% تسلیم بشم، یا منم اراده دارم. بنابراین شما هم میتوانید به نسبتی اراده خودتون رو به همین رسانه تحمیل کنید، ولی اگر مسیر توسعش رو شما کنترل نکردید، او دائما بیشتر خودش رو بر شما تحمیل خواهد کرد، چون او توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگر شما تونستید تصرف کنید، مسیر توسعش رو تغییر بدید، تسلطتون بر او بیشتر میشود. ولی اگر مسیر توسعش رو کفار هدایت میکنن، شما دائما مصرف کننده اید، بازم مجبور نیستید، ولی هرچه اونها بیشتر توسعه میدن مسیر رو، تسلطشون بر شما بیشتر خواهد شد. قناعت دارید؟ وقتی شما میتوانید اون تکنولوژی رو استخدام کنید که مسیر توسعش رو شما به دست بگیرید، یعنی برای مدیریت تکنولوژی برنامه ریزی بکنید متناسب با آرمان خودتون. ولی اگه اونا دائما دارن ابزار ارتباطی رو توسعه میدن، شما هم دائم مصرف میکنید، مجبور نیستید، ولی هرچه ابزار اونا پیچیده تر میشود، اهداف اونا بیشتر پیش میره. من الان مثال میزنم، میگه که تعارف نداره، اینترنت یه ابزاری است در اختیار هم است، چقدر تو کشور ما استفاده مثبت ازش میشه؟ شما بفرمایید، آمار بگیرید دیگه. مجبوریم؟ نخیر، مجبور که نیستیم، ولی خودشو تحمیل میکنه. اگر شما مدیریت توسعه تکنولوژی رو به دست گرفتید، آثار سوءش کم میشه، به عکس آثار مثبتش افزایش پیدا میکنه. ممکنه شما بر اونها تسلط پیدا کنید، اونها مجبور شن زیر چتر شما زندگی بکنن.
سوال آخر هستش، من ابتدا پیشفرض این سوال رو مطرح کنم. شما مستحضرید که نگاه تکاملی به تاریخ و نگاه خطی به تاریخ محصول نگاه هگلیه، یعنی عقبه تاریخی نداره این نگاه، نهایتا مثلا از یه خوردی گرفته شده از الهیات مسیحی هستش. حالا این فلسفه تاریخی هم که شما دارید، که در واقع اگر سیر تاریخ تکاملی است، پس جناب عالی لابد تایید می‌فرمایید که اکنون ما از زمان حضور معصوم تکاملی یافته‌تر است.
یعنی میخواد بگه جامعه شیعه تکامل پیدا نکرده؟ حتما جامعه شیعه تکامل پیدا کرده، چون امام زمان پشت صحنه دارن اداره میکنن جامعه شیعه رو. و اما نکته، نظریه خطی هگل و اینا مقصود نیست. من که عرض کردم این نظریه ارکانی داره، باید با ارکانش دیده بشه. و اجازه شوخی به من میدن اون آقایی که بزرگواری خانومی که سوال کردن، نمیدونم این مزاحی بود از خودتونه، اگه از خودتونه من سر راحت تر باشه. خدا رحمت کنه مرحوم اشکلی آقا صفایی رو یه موقعی محاکمش کرده بودن، گفتن آقا شما مثل شریعتی حرف میزنی، از انسان شروع میکنی، چون ایشون هم از اینجا شروع، من نمیگم شروعش درست است، ولی از همینجا شروع میکنه. ایشون گفت بله، من وقتی 4-5 سالم بود تازه حروف الف با رو یاد گرفته بودم، خیال میکردم همه کتابا از رو هم خط هم نوشتن. انعاد میکنید، این اتفاق نیفته که یه عنصر یه جا بگیرید بگید همه این همون نظریه است، اینشون همون نظریه است، و الا همه کتابای حرفن، چون همشون با 28 یا 32 تا حرف الفبای فارسی و عربی نوشته میشن. این که دلیل نمیشه، که مگه هر کتابی که با 28 حرف نوشته شده همون کتاب قبلی است، فقط نظمشو به هم زده، یا واقعا ترکیب ها مهمه؟ بنابراین اصلا داوریتون نسبت به نظریه اینجوری نباشه که آ یه حرفی هگل هم گفت، خب هگل گفت که گفت، هگل رو توی ترکیب دیگه گفت، ما توی ترکیب دیگه داریم میگیم. این عنصر شیمیایی ممکنه تو سم من باشه، تو مواد غذایی هم باشه، این که ملاک نیست، تو کدام ترکیب است. تو ترکیب وقتی قرار گرفت، کارآمدیش خاصیتش عوض میشود. مهم نسبت، نمیگم عناصر خنسا هستن، ولی نسبت ترکیب مهمتر از عناصره. بنابراین نسبت به هیچ نظریه اینجوری داوری نفرمایید که اگه یه عنصری از اون نظریه توی مکتبی بوده که از همونجا گرفته شده. هگل یه مجموعه منظومه تفکری داره که فلسفه تاریخش تابع فلسفه هستیشه، تابع منطق دیالکتیکه، ما هست تابع اون حرف نمیزنیم.
ببست آزا، به یه سوال شد بفرمایید. من یه ذره مواصل نشیدم، یه احساس کردم یه تفاوتی بین بحثی که شما ارائه کردید و نظری که علامه تو المیزان میاره، یه تفاوتی هست. من اگه اجازه بدید دو سه خطی که احساس می‌کنم بخونم، بعد احساس می‌کنم اشتباه از من شده.
بفرمایید نخیر.
اصلاح کنید فهمم. علامه تو المیزان ذیل آیه آخر سوره
آل عمران.
آل عمران دقیقاً اسبرو و صابرو و رابطه می‌فرمایند که اونجا می‌فرمایند که انسان در قدیم‌ترین عهدش امتی واحده و ساده و بی اختلاف بود. سپس به خاطر همان غریزه استخدام که گفتیم، اختلاف در بین افراد پیدا شد و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجامید. لذا خدای تعالی انبیا را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا به وسیله آن کتاب اختلاف ها را برطرف کنند و دوباره به وحدت اجتماعی شد. ایشان میگن وحدت اجتماعی برگردانند و این وحدت را به وسیله قوانینی که تشریع فرمود و یه جای دیگه مختصر همین تیکرم بخونم. ایشان دوباره میگن که اولین باری که بشر متوجه منافع اجتماع شد و به طور تفصیل نه ناخودآگاه، که ناخودآگاه منظورشون همون غریزه جنسی و خانواده بود، به مصالح آن پی برد و در صدد حفظ آن مصالح برآمد، زمانی بود که برای اولین بار پیغمبری در میان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت. خلاصش این که من احساس میکنم علامه محوریت و اصالت رو بر، حالا چیزی که من اینجا فهمیدم، بر وحدت اجتماعی و اجتماع قرار دادن. بعد گفتن انبیا اومدن که این وحدت اجتماعی رو حفظ کنن و حالا ادامه ماجرا، یعنی این وحدت اجتماعی رو خدا خواسته حفظ کنه بر اساس این انبیا رو آورده. و بعد حالا پایین تر میگن علامه که اون جامعه کامل که شکل بگیره بر اساس این حق، این جامعه ذیل انبیا شکل میگه که این وحدت اجتماعی حفظ شد. ولی احساس کردم یه تضاد مختصری با صحبت شما داشت که فرمودین این انبیا راه، یعنی از اون جای شروع نکردید، گفتید اصل استخدام مال یه سری جوامع بود، یه سری جوامع دینی ان که از اون اصل پیروی نمی‌کنن.
از کنه ببینید درک نظری جامعه علامه طباطبایی منوط به این است که چندین مطلب ازشون مطالعه بشه. مهمترین مطلبی که باید مطالعه بشه رساله الولایه ایشون است که شاید مهمترین رساله ایشون هم هست. بعد مقاله ششم ایشون در روش داریست که ادراکات اعتباریه، که اونجا بحث پیدایش جامعه و اعتبارات بعد الاجتماع و قبل الاجتماع توضیح میدن. و سوم مباحثیست که حول این موضوع در آیات قرآن متفرق بحث کردن، که یکی از مهمترین جاهاش همونجاست که اشاره فرمودید ذیل آیه آخر سوره آل عمرانه، و یه جایی که شاید بیش از او به بحث پرداختن و بسیار مهمه و این قسمتی هم که خوندید اصلا همون ترجمه آیه است بر اساس تفسیرشون. ذیل این آیه مبارکه سوره بقره است: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. میفرماد مردم یک امت بودن، بعد خدای متعال انبیا رو به عنوان مبشر و منذر مبعوث کرد و اون وقت اختلاف پیدا شد. ایشون وقتی میخوان تطبیق بدن کانن ناس امتن واحده رو همینجوری تفسیر میکنن که مقصود از امت واحده بودن اینه که قبل از بعثت انبیا مردم بر اساس همون انگیزه های طبیعی خودشون دنبال ایجادی جامعه بودن مبتنی بر انگیزه استخدام. عنایت فرمودین. بعد حالا انبیا کی آمدن؟ وقتی این انگیزه استخدام منتهی شد به تنازع اجتماعی، چون استخدام دیگر کسی میخواد دیگری رو استخدام بکنه، انبیا آمدن که جلوی تنازع اجتماعی گرفته بشه. این مبنایی که ایشون دارن مبنای تفسیری مطلق نیست، نظریات دیگه هم تو همین زمینه وجود داره. گمان حقیر همین است این آیه بیش از اینها تأمل میخواد که اصلا امت یعنی چی. این امت واحده مثلا شاگرد بزرگوارشون علامه جوادی حضرت الله جوادی خب متفاوت همینجا مش فرمودن و بعض دیگران عنایت فرمودین. حقیرم خیلی با این نظریه تو این قسمتش موافق نیستم که ابتدا جامعه بر اساس نظریه استخدام شکل گرفته بعد انبیا آمدن. وقت ایشون بعید میدونم حالا مجمع بندی نظریهشون این باشه که انبیا آمدن حیات اجتماعی رو حفظ بکنن. این نیست. انبیا نمیخوان جامعه محفوظ بماند، انبیا اصلا میخوان جامعه دیگری شکل بدهند، نه اینکه جامعه‌ای که بر انگیزه استخدام شکل گرفته میخوان تنازع درش حل کنن. قانون آمده برای حل نزاع بر سر استخدام، که آقا همدیگر رو استخدام کنید و همدیگر رو نکشید، اینجوری استخدام کنید. این نیست. من بعید میدونم نظریه نهایی ایشون بر اساس همون کتاب به خصوص رسالت الولایه‌شون اگه تأمل بشه این باشه و در جامعه الهی ایشون قائل به این نیستن که مبنا بر استخدامه. جنبندی حقیر اینه که ایشون استخدام رو در جامعه بدون انبیا میگن، اما جوامعی که انبیا محورش هستن مبتنی بر استخدام نیست اصلا. عنایت فرمودین. حالا تأمل بفرمایید نظریات ایشون رو ببینید. اگر واقعا نظریه ایشون این باشه که به گمان بنده نیست، به راحتی نمیشه این نظریه رو به ایشون نسبت داد، که حیات اجتماعی بشر برای تأمین نیازهای مادی و بر اساس انگیزه استخدام پیدا شده و بعد انبیا آمدن تنازعی که از این نظریه استخدام برمیخیزد حل بکنند، این بنابراین جامعه اصل است. این بعید نظریه ایشون باشه. البته نظریه استادشون مرحوم علامه از کنم اصفهانی هم کمپانی یه جاهای این بو ازش فهمیده میشود در حوزه اعتباریات، که حالا ولی ایشون هم خیلی بعیده این حرف رو بزنن که جا جامعه برای حفظ نظم اجتماعی درست شده و دین آمده تا جامعه محفوظ بماند، غایت دین حفظ نظم اجتماعی نیست. غایت دین ایجاد تقرب در حیات اجتماعی و فردی و تاریخی بشره. عنایت فرمودین. و مبتنی بر انگیزه استخدام هم نیست. نه نظری استخدام. فطرت دیگه استخدام نمیشه. یعنی شما باید بگید بشر در دورانی که زندگی اجتماعی ساده بوده با فطرت خودش زندگی میکرده است. اینم یه نظریه است. اتفاقا نظریه حضرت های جوادی ظاهرا همینه. بحث استخدام نیست، بحث جامعه حول الفطره است. بعد کم کم فطرت پاسخگو نبوده، وقت انبیا آمدن که مراتب بعدی تکامل اجتماعی واقع بشه. جور دیگه هم میشه اینا رو تفسیر کرد. حالا انشالله در جای خودش بعد بپردازیم.
تشکر میکنم. خدا انشالله توفیق بده به شما.
خدا شما رو حفظ کنه. از اینکه وقت شما سرورانه گرفتم. بفرمایید سوالی از خواهر بفرمایید.
اگر بناست که در واقع اون روح طغیان و طاغوتی که در وجود کفار هست بر علوم مختلفشون و بر اصلا کل حیاتشون اثر بذاره و بر از جمله وضع و در واقع قوانین وضعی که خب به هر حال در مسائل
مربوط به قوانین زبان دیگه،
بله، اون در واقع تاثیرگذار هست، خب این سوادی که در واقع مؤمنین از کفار میآموزن مبنای فهم اونها میشه طبیعتا در علوم بعدی که در واقع از صدر اسلام تا کنون وجود داره. و خب این طبیعتا باید باز یعنی با این تفسیر احتمالاً روح طغیان و طاغوتی که در واقع همین نشانه گذاری و وضع کفار هم وجود داشته امتداد پیدا بکنه. خب این مسئله چطوری حل میشه؟ با
عرض کردم شما وقتی توی شرایط اجتماعی زندگی میکنید بعد برای عبور از اون شرایط برنامه ریزی بکنید و برای عبور از اون شرایط شما اون شرایط رو استخدام میکنید برای هدف خودتون. به میزانی که هدف خودتون رو در پیش برد اون شرایط دخیل میکنید، شرایط به نفع شما تغییر میکنن. اینجوری نیست که حضرت گفتن خب حالا برید سواد و از اون یاد بگیرید، معارف هم یاد بگیرید. اینجوری نیست. خواندن و کتابت بوده، اونم بعد در استخدام فرهنگ قرآن قرارش دادن و تغییرش دادن. مثل اینکه الان هم شما ممکنه بگید تو شرایطی هستید که ناچار باید برید علوم دقیقه قبر رو بیاموزید، به قله اون علوم برسید، بعد از اون قله عبور کنید. اینا حتما ممکنه این برنامه‌ریزی خوبی باشه. این معنیش نیست که شما اون علوم رو به رسمیت میشناسید. میگید ما برای عبور از این قله باید قله ها رو فتح کنیم و قله ها رو زیر پای خودمون بگذاریم. بنابراین اولا من ندیدم که حضرت در علوم دقیقه کسی رو بفرستن بگه یاد بگیرید. مثل همون ادبیات و نوشتن و کتابت و اینا بوده. این یه نکته. نکته دومم این است که سطح علوم متفاوته. جهتداری در علوم تابع پیچیدگی علمه. به هر میزان که دخالت اراده های اجتماعی بیشتر باشه علم جهتدارتر است. هرچه علم بسیط‌تر باشه جهتداریش کمتره.
طبیعتا بحث وضع که همون حالا خواندن و کتابت و اینها باشه.
نه اصلا وضع نیست. کتابت اصلا بحث وضع اینا خودش نظریه است در باب زبان. ولی علی ای حال اینکه کتابت رو یاد بگیرن، میشود کتابت رو آموخت بعد تصرف کرد. عرض کردم کتابت آموختن یه امر دو طرف است. ما هم میتوانیم در او تغییراتی ایجاد بکنیم و از او به نفع خودمون استفاده بکنیم. امام از خودکاری که مثلا ممکنه محصول تکنولوژی لندن باشه استفاده میکنن، یه خط می‌نویسن سلمان رشدی مرتد است، هر کس او را بکشد شهید است ان شاء الله. بعد این تظاهراتای بزرگ تو انگلستان راه میاندازه. بنابراین اینجور نیست که ما مجبور به ابزار باشیم. ممکن است از ابزار در شرایط استفاده کنید برای استخدام اون ابزار.
پس در مورد تمام علوم دقیقه و علوم انسانی و اینها هم میشه این مسئله رو تعمیم داد؟
در لزوما عرض کردم الان ممکنه ما مجبور باشیم بریم علوم دقیقه اونها رو هم یاد بگیریم، ولی باید بدونید تصرف در علوم دقیقه بسیار پیچیده تر است و تأثیری که علوم دقیقه رو ما میگذارن بسیار پیچیده تر از علوم ساده است. یعنی فرض کنید اگر کسی ریاضیات مدرن رو یاد بگیره و بخواد از او استفاده بکنه، حتما تأثیرش در مناسبات اجتماعی متفاوت با ریاضیات طبیعی است، چهار عملیات اصلی است. خلاصه جهتداری علم تابع میزان دخالت اراده ما در تئوریزه کردن اون دانش است. هرچه ما سهم ارادمون بالاتر باشه جهتداری بالاتره، لذا تأثیر او بر ما بیشتره و استخدامش دشوارتره. لذا استخدام تکنولوژی مدرن بسیار کار دشواری است، خیلی تدبیر پیچیده‌ای میخواد و اقتدار بالا. لذا الان هم شما علوم ساده رو یاد بگیرید، خیلی تأثیرش کمتر است تا علوم دقیقه. والحمدلله رب العالمین. مزاحم شدم، برای سلامتی حضرت صلوات بفرستید.